دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 41 از دوره علم ثروت، جلسه اول از مرحله ششم علم ثروت در خدمتتون هستیم. انشاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم به امید خدا. خب بچه، من قبلا یکی دو سه مورد اشاره کرده بودم به این که وقتی که به پول برسی چه اتفاقایی میفته. یعنی فقط به پول رسیدن نیست، وقتی به پول رسیدی حالا باید مراقبت کنی از این که پولی که به دست آوردی حفظ شه و به اضافه این که این پول بتونه به تو احساسهای بهتری رو بده، بتونه برات امنیت و آرامش و آسایش بیشتری به وجود بیاره. من بهتون بگم تا حالا بر بعضی از بچه‌ها که هنوز به اون مرحله نرسیدن که نتایج بیرونیشون اتفاق بیفته، نتایج بیرونی هم تو آخرین پستی که تو اینستاگرام گذاشتم دقیقا توضیح دادم که کی میتونی منتظر باشی که اون نتیجه بیرونی رو دریافت کنی. کی؟ زمانی که احساس تو تغییر کرده باشه، یعنی زمانی که شخصیت واقعا عوض شده باشه، خروجیش میشه تغییر احساس. یعنی کسی نمیتونه بگه آقا من الان دیگه همه فرمولا رو بلدم، همه چی رو بلدم، میتونم، میدونم و تکنیک ها رو کاملا بهشون محیطم و الان دیگه من باید نتیجه رو بگیرم. من میگم از همه این بلد هستم ها بودن باید تو بتونی احساست رو تغییر بدی، یعنی به موضوعات یه جوری نگاه کنی که دیگه اون موضوعات احساس بد به تو نتونن بدن. یعنی این توانایی رو به وجود بیاری که قدرتی که اتفاقات، اثری که اتفاقات با قدرتشون میتونستن رو تو بذارن دیگه نمیتونن رو تو بذارن. چرا؟ چون تو سرمایت در نوع نگاهت، سرمایت تو باورهاته. بچه مثال بزنم، مثلا فکر کنید، شاید قبلا هم شنیدید، یک قایقی در یک اقیانوس بی انتها قرار گرفته. اون قایق تا زمانی که سوراخ نشده حتی یه قطره آب هم وارد اون قایق نمیشه، اما زمانی که اون قایق سوراخ شده باشه یا سوراخ بشه تمام آب اقیانوس وارد اون قایق میشه. حالا اون قایقه چیه؟ درون منه. اگر اتفاقات بیرونی که همون میزان آب اون اقیانوسه، اگر اتفاقات بیرونی وارد وجود من نشه، کوچکترین اثری نمیتونه تو زندگی من بذاره. پس شخصیت اینقدر اهمیت داره که اتفاقات و شرایط بیرونی به هیچ عنوان نمیتونه رو من اثر بذاره. حالا من میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم که این ماه عمده ترین دلیل، یک به نظر من عمده ترین دلیلی که باعث شده ما در دوران کودکی تصمیم بگیریم بی پولی رو انتخاب کنیم، همه ی آدم ها اگر اعتقادشون بر اینه که برای به دست آوردن پول باید یه سری چیزها رو داشت، نه اینکه یکی اومده و میگفتش که شما یه جا گفتی تخصص اصلا مهم نیست، بعد یه جایی میگه حتما باید تخصص پیدا کنید. ببینید، من در ابتدای قضیه رو دارم میگم. یعنی یه نفر میخواد به رویاهاش توجه کنه، میخواد پولدار بشه، میخواد ثروتمند بشه، بعد از قبل به ما گفتن که آقا برای اینکه بخوای پولدار بشی، موفق بشی، باید در ابتدا یک تخصص خاص داشته باشی. که من تو مثال ها آوردم آقا بسیاری از آدم ها رو میشناسید که تخصص دارن ولی بی پولن، و بسیاری از آدم ها رو میشناسید که توی حوزه تخصص ندارن، اما چون باورش رو داشته به مرور زمان یعنی اون باوره کمک کرده یه آدم متخصص اون حوزه شده. این دوتا با هم فرق میکنه. یعنی اینکه اگر شما بگی لازمش اینه اول حتما باید یه تخصص داشته باشم تا بتونم به رویان فکر کنم، من میگم شما به رویات فکر کن، وقتی باورش میکنی رویاتو، خود رویا ایده بهت میده، استعداد بهت میده، قدرت و قابلیت بهت میده، پشتکار بهت میده، خودش بهت مشاوره میده، بعد اعتماد به نفسی که لازم داری رو بهت میده، بعد تو میری اونجا توی اون حوزه متخصص هم میشی. یعنی من تخصص رو زیر سوال نمیبرم، میگم که اینجوری نیست که اگر میخوای به رویات و به ثروتمند شدن فکر کنی بگی خب من که تخصص ندارم پس این فکر رو بذاریم کنار. اول باید به رویات و به ثروت، به موفقیت فکر کنی، بعد که فکر کردی یه باور شد، باور خودش بقیه کارا رو برات انجام میده. توی این ماه میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم، یعنی کلیت موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم که من حالا اسمشو به نوعی اهرم رنج و لذت گذاشتم. عمده ترین دلیل میگم اگر همه آدما بگن که برای موفق شدن و پولدار شدن فلان چیزها و ابزارها احتیاجه، من میگم برای اینه که اینا احتیاجه و اگر نشدم من ثروتمند نشدم برای اینکه این ابزارها رو نداشتم. من یه چیز دیگه ای رو میگم، میگم میزان ثروت، میزان پولی که وارد زندگی یه نفر میشه، این میزان در بزرگسالی ها، این میزان در کودکی انتخاب شده، این حدود در کودکی انتخاب شده. حالا نریم توی این حاشیه که بگیم آقا مثلا اگه من از کجا تو بچگی میدونست، مثلا من بچه بودم مثلا 70 سال پیش 1,000,000 تومان اصلا رقمش خیلی گنده بود، من از کجا میدونستم 70 سال دیگه 1,000,000 تومان درآمد ماهانم میشه. من منظورم از اون عدد دقیق نیست، یه حدودی از زندگیه. مثلا اسم زندگی بخور و نمیره، شما میگی زندگی بخور و نمیر، حالا متناسب با اون روز، با اون سالی که شما داری زندگی میکنی، جهان چگونگیشو فراهم میکنه که چجوری چه عددی وارد زندگیت بشه که زندگی بخور و نمیر برای تو رخ بده. پس هر کسی هر عددی تو زندگیش هست در بزرگسالی، همان عددی است که در کودکی انتخاب کرده، نه اینکه نمیشده بهتر از این بشه، نه اینکه نمیتونسته بهتر از این بشه. چیزی قوی تر از توانستن و شدن وجود داره، اونم انتخاب کردنه. وقتی انتخاب میکنی چیزی رو در کودکی، حالا دلیل انتخاب کردنه چیه؟ چرا ما در کودکی فقر رو انتخاب کردیم؟ این ماه میخواییم موضوع رو برطرفش کنیم که من دوبار دارم زندگی میکنم در یک کالبد. دفعه اول از لحظه به دنیا اومدنم تا 7-8-10 سالگیم و پارت دوم از اون سال تا به الان و تا به آخری روز عمرم، من دو پارت در یک کالبد دارم زندگی میکنم. این دو پارت، اولیه کودک درونم بوده که حالا کودک بودم موقع که بچه بودم تا 7-8-10 سالگی، اون موقع یه سری چیزها رو بر مبنای چیزهایی که دیدم و شنیدم انتخاب کردم و من انتخاب کردم. چرا انتخاب کردم فقر رو؟ علت اصلی انتخاب فقر برای من این بود که وقتی ثروت با یه سری چالش ها و یه سری دردسرها برام توضیح داده شده بود، همونجا من ثروت رو به عنوان یک رنج و یک اتفاق ناخوب تلقی کردم و گزینه مخالفش رو انتخاب کردم، فقر رو انتخاب کردم. حالا ما میخواییم این اهرم رنج و لذت رو بین ببریم. به نظر من مهمترین دلیلی که باعث میشه با تمام وجود یه نفر تمام تلاش ها رو انجام میده، همه کار انجام میده، اما عدد زندگیش بالا نمیره، فقط اینه: در کودکی فقر رو انتخاب کرده و ذهن متوجه شده که فقر به نفع منه و از اون روز به این ور به هر شکلی که تونسته سعی کرده ثروت رو از زندگی من دور نگه داره. علت محافظت از منه. یعنی ذهن برای اینکه از من محافظت کنه سعی کرده ثروت و پول رو از من دور نگه داره. چون من بیشمار در مورد ثروت و مضراتش بیشمار چیز شنیدم. حالا کجا شنیدم؟ در یک بستری، در یک خانواده‌ای که همه بی پول بودن و برای زیر سوال نرفتن فضا و وضعیت مالی و زندگی خودشون پولدارها رو پول رو زیر سوال بردن و من وسط اون زندگی این چیزها رو میدیدم و میشنیدم. حالا چه نقل قول بوده، چه تلویزیون بوده، چه داستانی داشتن توضیح میدادن، چه تو بحثا بوده، تو هر جایی که بوده، حسادت هایی که خانواده من شاید با پولدارها میکردن و موضوعات این چنینی. چرا حالا این موضوع اینقدر اهمیت داره؟ بچه ها ببینید، اگر من یک باوری داشته باشم که آقا حرف پیشکی خوب نیست دیگه، حالا بقیش بلدید، حرف پیشکی بعدها یعنی مضمون این باور اینه که اگه یه چیزی رو هنوز رخ نداده جلو جلو بگی، باعث میشه که گفتن تو باعث میشه که اون اتفاق اصلا نیفته، مخصوصا اتفاقای خوب. به خاطر این تا هنوز اون اتفاق نیفتاده نگو. این یه باوره، یه نفر باورش کرده. تا زمانی که این موضوع رو باور کرده باید به این باور احترام بذاره، وگرنه رخ میده. اینو بارها خودتون دیدید که یه بار من مثال زدم، گفتم آقا عدسه که یه نفر میکرد به ما گفتن صبر اومده. صبر اومده یعنی صبر کن، یعنی پیام آمد که صبر کن عزیزم. بعد من یک بار صبر اومد، عدسه کردن، صبر اومد، یکی هم بهم گفت، ولی چون دیرم شده بود با وجود اینکه این باور رو داشتم که الان باید صبر کنم، اما از این خط قرمز عبور کردم که چونم اونجا آسیب خورد، با موتور تصادف کردم و الی آخر. پس تا زمانی که یه چیزی رو باور داری و اون باور رو نشکوندی و اون باور رو بین نبردی، باید به اون باور احترام بذاری، وگرنه بارها خودتون تجربهش کردی. حالا هر کسی توی مدلی تجربهش کرده. من میگم نگاه کن، هر موقع من عجله دارم یه داستانی پیش میاد، با ترافیک مواجه میشم، یه مهمون سرزده میرسه، یا اتفاقای این چنینی. بگردید تو باورهای خودتون ببینید که کدوم باور رو داری که بیشتر مواقع تجربهش هم میکنی. هر موقع من ماشینم میبرم کارواش، بارندگی پیش میاد. کدوم باور تو تجربه میکنی که خیلی بهش اعتقاد داری؟ اون باوری که خیلی بهش اعتقاد داری تو مستمر داری تجربهش میکنی. چه باوری رو داری؟ نگاه کن ببین، هر موقع تا وقتی که این باور داری، آیا این جمله آشنا نیست؟ دیدی گفتم من میدونست، از اولش هم میدونستم اینجوری میشه، به ما که رسید شایعه شد و و باورای این چنینی. خیلی از باورایی که ما داریم و به عینه دیدیم، اگه یعنی میخوای بفهمی قدرت باور رو، نگاه کن ببین بخشی از زندگیت تحت تاثیر این باورهای این چنینی هست و تا این باورها رو بر نداری این اتفاق نمیفته که این موضوع از بین بره. یا من میدونستم اینم نیومده ما رو ول میکنه میره، دیدی ول کرد رفت. یا دیدی که بعضی باور این دارن که آدم های چشزاق آخرش یه داستانی پیاده میکنن، و دیدی که آدم چشزاقی که اصلا بند خدا رو نمیشتاختی ولی اومد ناخواسته داستانی به وجود اومد، و خیلی خیلی. حالا دونه دونه هی باید همه باورها رو بگم که باورهای عمومی که خیلی همون داریم تجربه میکنیم، یا هرچی سنگه برای پای لنگه. و میبینید وقتی که آدم عجله داره انگار همه در و دیوار باهاش داستان دارن. بستگی به این داره که باورت چی باشه، وگرنه آدم های دیگه هم هستن که عجله دارن اتفاقا هیچ وقت با موانع مواجه نمیشن. یعنی عجله صرفا دلیلی برای مواجهه با موانع نیست، اما کسی که باورش اینه که هر موقع من عجله دارم از زمین و آسمون برام میباره، باهاش مواجه میشه. حالا فکر کنید من در عمق وجودم اینو دارم پیشاپیش به شما میگم که این مسئله رو اینجا حلش کنیم که بریم جلو. من پیشاپیش در مورد خودم یه سری باورها رو داشتم که باید تو اهرام رنج و لذت اینا رو تغییرش میدادم. میخوام یه اعترافی کنم اینجا بچه ها. از سال گذشته تا به امسال من تقریبا میتونم بگم که جلوی بخش عمده ای از رشد خودم رو تو هر زمینه ای گرفتم. یعنی مثلا شما فکر کنید، من اگه دقیق بخوام بگم، به نظر من خیلی این ماه خیلی مهمه، به خاطر اینکه من فکر میکنم اگر این ماه رو درست انجام بدیم بخش عمده، من اتفاقا هیجانی که دارم بیشتر برای خودمه، برای اینکه من هنوز توی این ماه هم مسئله داشتم که دارم هم الان اعتراف میکنم چه مسئله ای داشتم. من میتونستم به جرئت بگم میتونستم درآمد خودمو و شرایط کاریمو تو هر زمینه ایش به اندازه 12 برابر رشدش بدم و من خودم به شخصه به نوعی آگاهانه جلوی این رشد رو گرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه در یکی دو سال گذشته من تو 8 ماه اول 2 سال پیش وقتی که به یه رشدی رسیده بودم و می دیدم که در رشد دارم هی جلو میرم، هی وضعیت داره بهتر و بهتر میشه، من بالغ بر 9 ماه تمام هر روز یا یه روز در میون میشستم خونه یا هر جایی که بودم مستمر ذهنم بهم گفت داره زلزله میاد، الان زلزله اومد، نگاه کن داره زلزله میاد. این فقط یکی از مواردی بود که داشت ذهن من با این موضوع منو میترسون و واقعا یه جوری جدی میگفت که من یه لحظه بلند میشدم میگفتم بچه جای خونه نلرزید، همه گفتن نه. یعنی من 9 ماه اولش رو تقریبا میشه گفت هی مدام توهم میزدم که داره زلزله میاد. دلیل این زلزله داره میاد تو ذهن من چی بود؟ من به یه نقطه ای رسیده بودم که از قبل این نقطه مینگذاری شده بود و من به طور کامل پاکسازی نکرده بودم اون نقطه رو. کدوم نقطه؟ نقطه شرایط خوب رو. من قبلا شاید هزاران چیز شنیده بودم که آدم وقتی رسید به یه منطقه امن اونجا اتفاقا بیشترین خطر منتظرشه، در کمینشه، و وقتی من از نظر آسایش رسیده بودم به یه موقعیتی که در یک منطقه امنی قرار گرفته بودم، همه این حمله ها از توسط ذهنم می شد. ذهن من اگر به من میگفت وای داره زلزله میاد، فکر کنم زلزله اومد و حرفای این چنینی، اون لحظه ذهن من نمیخواست من اذیت کنه. چیزی که از قبل بهش داده هایی که از قبل بهش داده بودن داشت سعی میکرد که به من هی گوشزد کنه تا از من محافظت کنه. پس من میدونستم اگر توی 2 سال گذشته به جرئت میگم به اندازه، شاید ببینید بچه، من یکی از ویژگی ها اینه که خیلی دوست ندارم قضايا رو فانتزی و خیلی مثلا شسته رفته کنم و خیلی خوشگل نشون بدم. میخوام واقع بینانه بگم که تو هم وقتی به یه مرحله رسیدی واقع بینانه با موضوع مواجه بشی. این جمله رو بگم، اگر این ترس ها برای من رخ داد به معنای این نیست که این ترس ها حتما باید در این موقعیت برای شما هم رخ بده، چون دیدید که ذهن بعضی از بچه ها بد جوری بلوتوثش روشنه، منتظر یه جمله منفیه که دریافت کنه بگه خب اینم مال منه، چیزهای خوبو میزنه کنار، یه جای یه جمله رو بگیره رو هوا اونو میزنه. من میخوام مفهوم حرف رو بفهمید. این به معنای اینه که همین الان اینو بهتون بگم که خیالتون راحت بشه، با برگزاری این ماه شما احتمال 99% هیچ وقت با این مسائلی که من توی این 2 سال گذشته مواجه شدم مواجه نمیشید، چون این ماه دقیقا دونه به دونه تمام جاهایی رو که مینگذاری شده بود در مورد موقعیت بالا، موفقیت، ثروت و آسایش و آرامش، همه اونا رو داریم پاکسازی میکنیم. پس اینو بگم خیالت راحت شد. اما بریم در مورد خودم بگم که چی شد این ماه تصمیم گرفتم که این موضوع رو براتون بیان کنم که این بخش رو در شما پاکسازی کنیم. من به جرئت میتونم بگم در 2 سال گذشته که بهترین سالهای موفقیت، شاید اولین بار تو کل عمرم موفقیت این چنینی رو تجربه کردم در این 2 سال گذشته بود و در همین دو سال گذشته بیشترین ترس رو من تو زندگیم تجربه کردم. اگر این ترس رو هم تجربه کردم، دلیلش این بود که تو این بخشی یه ماهی که میخوام بگم خودم کمکاری کرده بودم و اینو اعتراف میکنم. یعنی این بخش رو من حتی توی دوره قوانین به بچه‌ها گفته بودم اینو انجام بدید، ولی خودم خیلی انجام نداده بودم. اگرم این دوران نقاهت دو ساله رو گذروندم، مقصرش خودم بودم، خودم کمکاری کردم، وگرنه با این احساسای ترس و استراب اصلا مواجه نمی شدم. چون کلی زحمت کشیدی برسی به یه موفقیتی که حالشو ببری. من چون اون یتیکه رو کم گذاشته بودم، دقیقا همون چیزی هم بود که تو دوره قوانین به بچه ها گفته بودم بعدا نیایید حالتون بد بشه بگید که ای داده بیداد چرا به ما نگفتی. من دارم بهتون میگم، من به بچه ها گفتم ولی خودم انجام ندادم به این اندازه‌ای که توی این ماه میخوام انجام بدم، چون خیلی موضوع مهمه. اصلا به نظر من مهمترین مسئله‌ای که ضمیر ناخودآگام اجازه نمیداد پول وارد زندگی بشه یا من به سمت پول برم، همین موضوعیه که توی این یه ماه میخوام بگم. من در یک سال دو سال گذشته ترسی تجربه کردم که در تمام دوران زندگیم تجربه نکردم. ترس از چی؟ ترس از این که قبلا منو ترسونده بودن اگر به فلان جایگاه برسی که شرایطت خوب بشه، اوضاعت خوب بشه، همه چی گل و بلبل بشه، اونجا جاییه که در تیررس اتفاقات فلانی 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 و هزاران چیز دیگه ای من باید اینا رو پاکسازی میکردم قبل از این که به اون جایگاه برسم، ولی بخشیش رو پاکسازی نکرده بودم و اون ترسی رو که من تجربه میکردم علت اصلیش همینیه که پاکسازی نکردم. پس حالا الان اینجوری بهتون بگم بهتر متوجه میشید. من یه ترسی داشتم در این یک دو سال گذشته. این ترس وقتی میدیدمش متوجه شدم که یه سری چیزها رو من هنوز درستشون نکردم که دارم میترسم. حالا الان بهتر میفهمید چرا آگاهانه جلوی رشد 12 برابری خودم رو گرفتم. چرا گرفتم؟ برای اینکه اگر من رشد من میتونستم رشد 12 برابری رو ایجاد کنم، اما اگر رشد 12 برابری رو ایجاد میکردم، ترسمم متناسب با اون 12 برابر بیشتر میشد و من میدونستم بدن من، کالبد من، روح من، جسم من، ذهن من تحمل 12 برابر فشار قوی تر توی ترس رو دیگه نداره. به همین خاطر یه جورای انگار که مثلا یکی تو فوتبال دیدید مثلا 2-1 جلوه، کشش میده تا بازی تموم شه. من یه جورایی مدیریت کردم، آرام آرام مدیریت کردم تا بتونم تمام اون آلودگی ها رو بین ببرم بعد رشد صورت بگیره. چون وقتی من 12 برابر رشد میکنم، 12 برابر ترسم هم افزایش پیدا میکنه، اصلا این ترسه نمیذاره من بفهمم چی به چیه و به چه دردم میخوره. من خیلی 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 توی این سال، مخصوصا توی این یه سال گذشته، خیلی بیشتر از اینا میتونستم رشد کنم، خیلی بیشتر از اینا، ولی هر چقدر میومدم جلوتر میدم که آقا هی ترسه داره بیشتر میشه. انگار مثلا از قبل بهت یه چیزی رو گفته بودن و تو توی موضوع داری بهش نزدیک میشی. بذار یه مثال براتون بزنم بچه ها در مورد توضیحات این ماه در مورد اهرام رنج و لذت، چیزی که از قبل گفتن. دو نفر رو در نظر بگیرید. این دو نفر میخوان برن شهربازی. به یکی از اینا مثلا میخوان برن شهربازی رنجر، اون بدتری، اون هیجان انگیزترین بازی که داره. فکر کنین دو نفر، به یکیشون از قبل یه سری داده ها رو دادن، یه سری فیلم ها رو دیده، یه سری حرف ها رو زدن، گفتن آقا خوب گوش کنید، این آقای رضا از قبل بهش، یعنی مثلا فکر کنم بچگی تا 17 سالگیش مستمر تو فیلم‌های ترسناک و فیلم‌های مختلف یا اخبار دیده و شنیده، تو نقل قول‌ها دیده و شنیده که آقا این شهر بازی ها داستان داره، برقش قطع میشه، مخصوصا شهر بازی که مثلا تو فلان جای تهران سال هاست این دستگاه داره قدیمیه، داره کار میکنه، اینجوری شده. اونو شنیده، چند تا فیلم هم تو این زمین ها دیدید، مثلا شهربازی خراب میشه، اون نمیدونم چرخ و فلک پرت میشه رو هوا، آدم ها پرت میشن. این آدمه بسیاری در این 17 سال هنوز تا حالا نرفته شهربازی، بسیاری در مورد شهربازی و اتفاقات پرخطری که در کمین است در شهربازی این آدمه بسیار شنیده. یه نفر دیگه هم هست که این یکی محمده، اون رضا بود خیلی شنیده بود، یکی محمده. محمد در مورد شهربازی اصلا از قبل هیچی نشنیده، هیچ چیز بدی نشنیده و اتفاقا تنها تعریفی که از شهربازی داره اسمش روشه دیگه، شهری که توش بازی کنی و کیف کنی. جفت این دو نفر در 18 سالگی قرار برن شهربازی. از لحظه ای که اولا که رضا چندین بار پیش میاد که بره برای شهربازی، یا قبلش دل درد میگیره یا سردرد میگیره یا کار پیش میاد یا خوابش میاد یا درس داره یا به هر شکلی همه میرن اینو قالش میذارن نمیبرنش، به هر شکلی بارها و بارها میاد تلاش کنه بره شهربازی، نمیشود. این نمیشوده برای همون ضمیر ناخودآگاهشه که ذهنشه به عنوان بادیگاردش داره ازش محافظت میکنه که نره در اون منطقه خطر. یعنی دیگه اون نمیگه شهربازی، ذهن اون به اونجا شهربازی نمیگه، ذهن اون داره به اونجا میگه که منطقه خطر، منطقه پرخطر. بعد از چند بار تلاش کردن در نهایت فکر کنید این دوتا با هم دیگه غریبه هم هستن و هم دیگر نمیشناسن، تو یه زمان بالاخره میرسن، میرن اونجا بلیت میخرن. بچه ها تو صف که وایسادن خوب دقت کنید، تو صف که وایسادن رضا که از قبل شنیده شهربازی منطقه پرخطره و چند تا تصاویر خطرها و آسیبها و جنازه و داستان و اینا در مورد شهربازی و اسباب شنیده، این تو صف 20 نفر جلوشن، هر یه ذره‌ای که میره جلوتر استراب، ترس، نگرانی، تشویش، همه این احساسا هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. اما در مورد محمد اصلا اینجوری نیست، پر شور و شوق و هیجان مثبت و احساسهای خوب و کنجکاوی و تازگی و تا اینا آروم آروم هرچی که نزدیک میشن به نوبتشون که برن سوار بشن این احساس تو اون داره بیشتر میشه به همون شکل، تو این یکی هم این احساس داره بیشتر میشه به همون شکل منفیش، تا اینا سوار اون وسیله میشن. بعد از اینکه سوار وسیله شدن، بچه ها جفتشون پول دادن سوار شدن، به هر دلیلی سوار شدن، موقعی که این وسیله داره میچرخه محمد داره حالشو میبره، رضا داره رنج میبره. اگر اون دستگاه رنج دهنده است چرا محمد داره حال میکنه؟ اگر اون دستگاه حال دهنده است، کیف کننده است، چرا رضا داره رنج میبره؟ به خاطر داده هایی که از قبل در مورد این موضوع بهشون دادن. حالا فکر کنید یک بار دو بار این آقا رضا که منفی از قبل شنیده بود در مورد شهربازی، این آدم یکی دو بار بیشتر نمیتونه بره اونجا، در نهایت و اصلا به زور و با تعارف و مجبوره بره با خانواده و فلان و فلان، یکی دو بار میره، دفعه سوم دیگه تحت هیچ شرایط وقتی میره قشنگ رنج اونجا تحمل میکنه، رنجی که از باورهایی که از قبل در مورد اونجا بهش داده بودن اونو تجربه میکنه، برمیگرده دیگه نمیخواد بره و در واقع یه جوری هم همیشه یه برنامه ریزی میشه که دیگه این آدم به اونجا سفر نمیکنه و اون فضا رو دیگه نمیخواد تجربه کنه. شاید رفت و شهربازی دقیقاً اتفاقی واسش نیفتاد، اما باورایی که از قبل در مورد اتفاقات بد شنیده بود انقدر اون فضا رو براش آلوده و رنج آور کرد که دیگه ذهن این شکلی همیشه از رنجها فرار میکنه و به سمت لذت میره. بستگی به این داره که، یعنی ذهن یه چیزی رو نمیدونه، فکر نمیکنه چیزی لذت ها، یعنی شما بگی مثلا یه چیز خاص هست که برای همه ذهن ها لذته، مثل چی؟ مثل این که مثلا شما بگی شیرینی برای همه ذهنها لذته، نه، بعضی ها اصلا شیرینی دوست ندارن، قهوه تلخ 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 که میخورن میگن به به، و بعضی ها برعکس. یعنی شما نمیتونی بگی که برای همه آدما اسکی کردن رنجه، برای همه ذهنها اسکی کردن رنجه، برای هر کسی بسته به تعریفش یه چیزی رنج. یعنی در واقع ذهن اصلا از رنج و لذت چیزی که ما بهش میگیم رو متوجه میشه. یعنی از قبل اینجوری نیست که ذهن بگه من یه سری چیزا هست، این 10 تا چیز هست که برای من لذته، ما میگیم چی لذته. بعضی از آدم ها از شکنجه دادن دیگران لذت میبرن. اینا یعنی ذهن اینجوری نیست که قبل به محضی که به دنیا اومدی ذهن بگه سلام دوست عزیز ببخشید ما، اینم بهتون بگم اگه میخوای یه روز خاصی تولد ما رو جشن بگیر به ما یه حالی بدی، شکنجه بده یکی رو، ما با این گزینه خیلی لذت میبریم. برای یکی لذت داره رنج دادن دیگران، شکنجه دادن، برای یکی اصلا لذت نداره، تازه ناراحت هم میشه. برای یکی محبت کردن به دیگران لذت بخشه. پس ما این که به ذهنمون از قبل میگیم چی لذت بخش است، چی رنجاور است، این ما این که بهش میگیم. بعد از این که اما بهش گفتیم، دیگه بعد از اون میشه برنامه ذهنمون، تا این که دوباره تو این تاریخ بیایم بشینیم با هم دیگه تعریف رنج و لذت رو تغییر بدیم. اگر از ثروت دور هستی، به خاطر این نیست که ثروت سخته به دست آوردنش، به خاطر این که در کودکی تو شنیدی ثروت رنجاور است، دردسرآفرین است، مضر است، و بعد در مورد فقر شنیدی فقر خوبه، آسایش داری، خیالت راحته، وابسته به هیچی هم نیستی. و این چیزی بوده که من در کودکی انتخابش کردم و دارم ازش استفاده میکنم. حالا با بعدی موضوع رو تغییرش بدیم تا بتونیم یعنی یه ایس بازرسی دور تا دور ذهن ناخودآگاه ما هست، یه ایس بازرسی که اونه که به چیزهای بیرونی اجازه میده وارد زندگیمون بشه و یا جلوی چیزهای بیرونی رو میگیره که تو زندگی ما نیاد. این چیزی نیست که تو در سطح خودآگاه متوجهش بشی. یعنی وقتی میبینی یه چیزایی تو زندگیت الان هست، یه چیزایی تو زندگی هست الان دلت میخواد اونا بیاد تو زندگیت، هر کاری میکنی نمیان، دقیقا میگردی میگی چرا خدای چرا اینجوری، آخرش هم به این از چه میرسیم، خدا نمیخواد، خدا نمیذاره، یا نمیشه الان دیگه تو این تاریخ نمیشه. همه اینا عدم آگاهی، عدم آگاهی از کارکرد ذهن. ذهن تا وقتی که مطمئن یه چیزی به نفع تو نیست، و نه تنها فقط به نفع تو نیست، یه چیزی رنجاوره، یه چیزی رنجاوره، اون باعث میشه که ذهن شما نذاره موضوع بیاد وارد زندگیت بشه، چون فکر میکنه موضوع رنجاوره، لذت بخش نیست، مضره، و به خاطر این از شما در برابر پولدار شدن محافظت میکنه، از شما در برابر موفقیت محافظت میکنه. نگاه نکن امروز نگاهتو به موفقیت نگاه خوبیه، این نگاه امروزته، ولی تو در گذشته در مورد موفقها بر مبنای حسادتی که شاید الگوهای من در کودکی نسبت به موفق‌ها داشتن، همین الان بچه‌ها، همین الان من بهتون بگم، همین الان بسیاری از نزدیک و دور من با من قطع رابطه کردن چون من موفق شدم. دیگه این الان مال دوران کودکی نیست که، من همین الانه که یه دونه از همه این آدمایی که کلن منو بلاک کردن، تو روابط بلاک کردن، یکی از اون آدما کلن صادق بود، اومد به من گفت یه چی بهت بگم، گفتم چی؟ گفت هر روزی که تو دستت به درنت داره میرسه من دیگه کلن حذفت کردم دیگه. گفتم خب چرا؟ مگه من کار بدی کردم؟ مثلا من مغرور بودم، مثلا فخر فروختم، بیادبی کردم؟ گفت نه، تا واقعا تو بهترم شدی. گفتم خب چرا؟ گفت میدیدمت حالم بد میشد، مثلا میبینمت حالم بد میشه، تو کاری نداری، من حالم از تو بد میشه. خب حالا اگر اینجوریه که امروز در سال 1400 من یه همچین چیزی رو از یکی دوستای 10 ساله خودم میشنوم، آیا عجیبه که مثلا در کودکی مثلا الگوهای من در مورد موفقها هی پنبه موفقا رو بزنن، هی زیرا به موفقا رو بزنن، هی موفقا رو مسخره کنن، موفقا رو زیر سوال ببرن، هی بخوام به موفقا تیکه بندازن، هی بخوام بگم موفق بودن مساویست با نمیدونم تنفر انگیز بودن. طبیعیه دیگه، چیز عجیبی نیست. میگم من در سال 1400 دارم این چیزو علنن طرف داره به من میگه. حالا اون مستقیم به من گفت خیلی از افراد همین کارو کردن. کلن من یه اکیپ از دوستان بودن که باشون دوست بودیم 10-15 ساله، اصلا دیگه با من سلام علیک نمی کنن. پس من اگر میبینی که موفق، حالا فکر کن این اتفاقای رفتارها رو من و تو بالغ نه، کودکی که بهش هرچی میگی باور میکنه، کودکی که بهش میگی چشاتو ببند اگه نبندی لولو میاد واقعا میبنده خوابش میبره، کودکی که هر چی رو بهش میگه قبول میکنه، توی دوران کودکی فکر کن بت‌های زندگیش داشتن موفق‌ها رو میبردن زیر سوال. کیا رو؟ افرادی که موفق بودن رو میبردن زیر سوال، افرادی که خوش میگذروندن رو میبردن زیر سوال، افرادی که داشتن از خودشون، از زندگیشون، از داشته‌هاشون لذت میبردن رو با مارک لذت جو بردن زیر سوال، افرادی که شادی میکردن. برای منی که بلد نیستم شادی کنم، وقتی میبینم یه سری‌ها دارن شادی میکنن، خب اگه من اونا رو نبرم زیر سوال، این ناشاد بودن من و ناتوانی من در شادی کردن رو بیشتر و بیشتر به رو میاره، پس باید ببرم زیر سوال. خندیدن و تفریح کردن و خوشگذرونی رو من بهتون میگم در مورد بازدارنده هایی که وجود داره. بابا من مثلا اینو لای پرانتز حالا یه تیکه در مورد عزت نفس بهتون میگم، برید یه نگاه بکنید ببینید ما چقدر تحت تاثیر الگوهامون قرار گرفتیم که با ما چجوری برخورد. که مثلا من در مورد خودم میگم، بچه من ازم تعریف نمیشد ولی بهم خورده زیاد گرفته میشد. در مورد این که من یه اشتباهی کردم بسیار سرزنش می شدم، اگر یه کار خوبی می کردم کمتر از 10 ثانیه نهایتاً هر 100 سال یه بار مثلا یکی به من گفتش که آفرین نه این خوب بود، بسه دیگه پرو نشون. حالا نگاه کنید ببینید که یکی از چیزهای مهمترین مسائلی که خودباوری انسان رو از بین می بره سرزنش کردنه، و نقطه برعکسش اینه که تو به هر شکلی که میتونی فقط در مورد تواناییات، در مورد کارهایی که انجام دادی، اثراتی که گذاشتی، کارهای مثبتی که کردی یا داشته‌های مثبت، فقط باید در مورد اینا صحبت کنی اگه میخوای خود باوری. یعنی تحت هیچ شرایطی با هیچ استدلال و منطقی نباید به هیچ عنوان خودت رو سرزنش کنی، به هیچ عنوان. یعنی اگر داری خودت رو سرزنش بکنی بابت هر چیزی، دو سه تا چیز بدون، اولا که سرزنش کردن اگر جواب میداد این اشتباهی که من الان دوباره میخوام همین امروز براش خودم رو سرزنش کنم، الان این اشتباه قدمت داره، مثل زیرخاکی میمونه. 100 سال من الان دارم این اشتباه رو تکرار میکنم با کدوم متد؟ با سرزنش. جواب داده؟ نه دیگه، اگه جواب میداد الان دیگه باید تموم شده بود. پس یکی از دلایلی که به هیچ عنوان نباید خودتو سرزنش کنی. دومین دلیلی که سرزنش میکنی، وقتی خودت رو سرزنش میکنی داری زمینه متولد شدن یک اشتباه جدید رو دوباره میچینی، به وجود میاری، داری زمینه سازی میکنی. سومین موضوعی که وقتی سرزنش میکنی خودت رو، باعث میشی تمام توجهت میره رو ایراداتت و به مرور زمان وقتی هی تکرار میشه، تو بیشتر وقتی به خودت نگاه میکنی یا خودت رو به یاد میاری، چی از خودت به یاد میاری؟ اشتباهاتت رو. خب با این که هی خودت رو با اشتباهاتت به یاد میاری، به مرور زمان تصویری که از خودت داری یک فرد پر اشتباهه، با این خود باوریت نابود میشه. میخوام بهتون میگم ما تو الگوهایی که گرفتیم این شکلی بوده که الان نوع رفتاری که من با خودم دارم دقیقا ارتباط مستقیمی داره با نوع برخوردی که با من میشد. اون موقع ها به من میگفتن که آقا منطقیش اینه که تو وقتی اشتباه کردی باید بشینی جواب پس بدی، سرزنش بشی، دعوا بشی. و منم از اون موقع تا الان هر اشتباهی که میکنم ساعتها و روزها خودم سرزنش میکنم و فکر میکنم که این کار منطقی است، در صورتی که نمیدونستم این منطق الگوی من بوده. الگوی من منطق خودشو به عنوان منطق جهانی به من تزریق کرد. پس حالا باید ببینیم که در کودکی من در مورد ثروتمند شدن چه چیزهایی رو شنیدم. خب الان من توی این ماه زیاد نمیخوام برم سراغ زخم ببینیم زخم چیه، میخوام پاکسازیش کنم. مثلا شاید تو بعضی زمیناش تو اصلا یادت نیاد که در مورد پول به تو چیا گفتن. ما میام همه رو فکر میکنیم اینجوری در نظر میگیم همش ایراد داشت، میام درستاشو با هم انجام میدیم. من به امید خدا، به نظر من فکر میکنم این ماهو که بگذرونیم حتما، لطفا به من حتما بعد از گذشت این ماه، در ماه بعدی که قرار گرفتیم تا اوایل و اواسط ماه بعدی، برای من پیام بذارید که آیا در زندگی مالیتون اتفاقی، جهشی به وجود اومده که من قطعا میدونم به وجود میاد. وقتی این ماهو بگذرونیم، توی این ماه مطالبی رو که درستش میکنیم، شما میبینید که یه اتفاقهای مالی براتون میفته. نمیگم میلیارد میلیارد پول میاد، ولی میدونم یه جهشی رخ میده. خب بریم سراغ اولین مورد از تستی که داریم. یکی از دلایلی که من در کودکی فقر را به جای ثروت انتخاب کردم این بود که باورم این بود که پول مشکل آفرین است و باعث از بین رفتن زندگی خانوادگی می شود. چون دیده بودم تمام کسایی که زندگی خانوادگیشون از بین می رفت و متلاشی می شد، رد پایی از پول زیاد را میشد در زندگیشون دید که وارد شده. ببینید چند بار من از الگوهای خودم شنیدم که فلانی وضع مالیش خوب شد، زندگی خانوادگیش متلاشی شد. شما به جای من فکر کنید، شما من خیلی باور دارید، یعنی تو اون سنین کودکی هستید و منی که خیلی باور دارید، میام به شکل‌های مختلف، یه بار کلامی، یه بار تصویری، یه بار تو عصبانیت، یه بار تو حالت نصیحت کردن، هر بار به یه شکلی دارم هی عنوان میکنم که فلانی بنده خدا و ازش بابا اینا داشتن زندگیشونو میکردن و عروضی که پول وارد زندگیشون شد، اصلا کلن زندگی خانوادگیشون متلاشی شد. شما یه کودکی 5 سالته، 6 سالته، دقیقاً موقعی داری این حرفا رو میشنوی که بیشترین وابستگی رو به خانوادت داری و دقیقاً دغدغه بعضی از بچه‌ها اینه که نکنه یه روز مامانم نباشه، بابام نباشه، خواهر برادرم نباشه. فکر کن تو اون لحظه‌های حساس زندگیت، من میام بهت میگم که پول وقتی اومد تو زندگی اون آدمه، دیدی چجوری زندگی خانوادگیشون متلاشی شد؟ اصلا شیرازه زندگیشون از بین رفت. تو باشی یه همچین چیزی رو بشنوی در کودکی، آیا عجیبه تصمیم بگیری بگی آه پس جلوی این آسیب رو من میگیرم؟ وقتی میگی آسیب، یعنی در واقع داری به پول به عنوان یک آسیب نگاه میکنی، نه به عنوان یک برکت. حالا تو دوران کودکم عجیب نیست، چون ما پول لازم نداریم، کسی هم از ما تو 6 سالگی انتظاری نداره که من الان پول دار باشم، دستم هم تو جیبم نیست که بخوام وارد یه سری هزینه ها بشم که ببینم چقدر پول مفیده، چقدر پول لازمه. پس من عجیب نیست که اون لحظه در اون دوران تو اون سنین استنباط هم این باشه که پس چه چیزی زندگی این آدم رو متلاشی کرد؟ ثروت. خب باید پیشگیری کنیم قبل از درمان. چیکار باید بکنیم؟ باید جلوی ورود ثروت به زندگیمون رو بگیریم. این کدها در دوران کودکی در ذهن هک میشه، به ذهن داده میشه. در بزرگسالی که تو دیگه یادت نمیاد، در ناخودآگاهت، یعنی حافظه بلند مدتت، این برنامه حک میشه که آقا تحت هر شرایطی در زمان و مکانی قرار نگیریم که مبادا پول اونجا وارد زندگیمون بشه. که شنیدید مثلا اون آدمایی که نزدیک یه موقعیت طلایی که قرار میگیرن میزنن خرابش میکنن، مثلا عد همون روز میگن طرف موقع شکار مثلا حالش بد شده، موقع شکار نیست و موقع شکار غیبش میزنه. چرا؟ چون تو ناخودآگاهمون در کودکی ما به خودمون سپردیم، قول دادیم، میثاق بستیم، تعهد کردیم که آقا من مواظب باشم به هیچ عنوان در یک زمان و در یک مکان مشخص قرار نگیرم جایی که احتمال داره پول وارد زندگی میشه. و هر جایی و هر زمانی که احساس کردم اگر اونجا باشم و با پول مجبورم یکی بشم، سعی میکنم از اونجا دوری کنم. این یکی از دلایلیه که حالا خیلی ها توضیح علمیشو نمیدونستن، میومدن میگفتن بابا طرف رو دیدی میاد تلاش میکنه دقیقا موقع تو بزنگا که میخواد همه چی عوض بشه، موقع شکار یه دفعه اذیت میشه. این دلیلش اینه. پس ناخودآگاه از رو خودش همینجوری دل بخواهی تصمیم نمیگیره. که بعد نگاه کن این آدمه میگه بابا این یارو چقدر بنده خدا بدشانسه. بدشانس نیست، بدشانس چیزیه که در ظاهر به نمایش گذاشته میشه، بدشانس چیزیه که تو به ظاهر میبینی. اما دقیقا اینا مثلا تو زندگی طرف میگن بابا طرف خیلی بی نظمه، اگه یه ذره حواسش جمع کرده بود فلانی اومد میخواست با شریک بشه این کارا رو بکنه، یه ذره حواسش جمع کرده بود الان ارتقای شغلی پیدا کرده، الان این شده بود این شده بود این شده بود. بابا این یه ذره این سکوت میکرد عصبانی نمیشدی، غر نمیزد، یه ذره لجبازی نمیکرد، یه ذره انعطاف به خرج میداد، یه ذره صبوری میکرد، الان تو این پست و مقام بود، الان تو این جایگاه بود، الان تو این اینا فکر میکنن که این طرف بی نظمه. اما ریشه این بی نظمی، آره بی نظمه در ظاهر، اما ریشه این بی نظمی خودش یک نظمیه. کدوم نظم؟ نظمی که اینجا برنامه ریزی شکست مالی دانلود شده. ما همیشه در موقعیت شکست مالی که قرار بگیریم اینجوری میتونیم از ورود ثروت به زندگیمون جلوگیری کنیم و بعد از اینکه همه این پروژه انجام شد ما میتونیم خوب و خوش در کنار خانواده خود ادامه زندگی را با خوبی و خوشی ادامه دهیم. بعد در ظاهر هم ما چیزی که ما میبینیم میگیم بابا 100 دفعه براش موقعیت جور کردیم، بهش گفتیم بیا برو اونجا، با رفتیم با فلانی صحبت کردیم، براش مغازه هم گرفتیم، جنس هم ریختیم توش، بهش همه اصلا لقمه رو آماده کردیم، گفتیم بابا تو فقط این لقمه رو قورت بده. اصلا بی ارزه نیست. این بی ارزه نیست، این از قبل یک برنامه خیلی کاملا دقیق برای این. من مثلا یه موقعی توی بعضی از ویدیوهای من دیدید گفتم یک کسی که با وجود خدای ثروتمند، با وجود تمام قابلیت هایی که داره، با وجود این دنیای بی نهایت و نامحدود و این ثروت نامحدود، یه آدم میتونه 20 سال 30 سال 50 سال 70 سال در کره زمین زیست کنه و پولدار نشه، این یه نقشه ماهرانه کشیده. یعنی یه نقشه کشیده که با خیلی سخته، مثل میمونه این نقشه بچه ها، مثل میمونه که شما بپری وسط آب استخ بعد خیسم نشی، یعنی از بالا شیرجه بزنی تو آب، اصلا تو دل آبی خیس نشی. یه کسی که در دل ثروت و نامحدودی به دنیا میاد با خدایی که خودش ثروت هستن، خالق ثروته، بعد خود خدایی که خالق تمام ثروت هاست داخل منه، یعنی تو وجود منه، بعد تمام استعدادهایی که به من داده، قدرت آفرینندگی که به من داده، واسه به هر چی توجه میکنم زایده میشه اون چیز، خلق میشه اون چیز. بعد خیلی سخته که یه نفر بتونه با یه تبحر، با یه برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده بتونه یه جوری خودش رو نگر داره در طی 50 سال، 60 سال، 70 سال که مبادا خدایی نکرده ثروت وارد زندگیش بشه. این جمله منو بنویسید یه جایی، 200 سال دیگه میگن بابا این عجب حرفی زد. مثل کسی که تو دنیا میاد 60-70 سال زندگی میکنه و بعد فقیر میمونه و میره، به نظر من ماهرترین موجود کشف نشده دنیاست. چرا؟ به خاطر اینکه این کار دقیقا مثل میمونه که یه نفر از بالا دایب بپره تو استخر، تو آب استخر، وسط آب خیس نشه. نمیشه اصلا، هر جوری فکر میکنی نمیشه. تو چجوری پردی تو آب که خیس نشدی؟ تو چجوری پردی تو این جهان پر از فراوانی که ثروتمند نشدی؟ مگر یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده که در ذهنت ایجاد شده و این ذهن به عنوان بادیگارد هوشمندانه مراقبت کرده در تمام این سالها که مبادا گزندی از ثروتمند شدن به تو و به خانوادت وارد بشه. این چند تا دونه موارد رو من میگم، بعد من تمرینای خیلی زیادی دارم، نگران نباشید، چون بخش مثبتش رو گذاشتم توی حالا، فقط دارم دونه دونه اول رسوا سازی میکنم که علت اصلیه که پول نمیاد اصلا چیزایی نیست که آدم ها تو اجتماع میگن، فقط یک علت داره. من بیپولی رو انتخاب کردم. ما یه بار یه چیزی رو انتخاب کردیم، الان باید اون انتخاب رو زیر سوال ببریم، رسوا کنیم، بفهمیم پوچ بوده، اصلا اشتباه برداشت کرده بودیم، بفهمیم ثروت موزر نبوده. بعدش میریم توی تمرینایی که براتون آماده کردم، دونه به دونه تمام چیزهایی رو که ما تلسپ کرده بودیم، همه اون تلسپ ها رو خودمون آزاد میکنیم. مورد بعدی یکی دیگه از دلایلی که من در کودکی فقر را به جای ثروت انتخاب کرده بودم این بود که پول و ثروت زیاد با خودش گناه، دردسر، سرشلوغی، تنهایی. بچه من یه دونه که بگم، پول و ثروت زیاد با خودش گناه میاره، یعنی بی اندازه. در مورد ثروتمندا ما شنیدیم، یعنی هر سی من اصلا کلا ثروتمند میدیدم گناهکار میدیدم، یعنی انقدر این موضوع گناه کردن ثروتمندا برای من بولد شده بود، من به محضی که یه جایی میدیدم حس میکردم یه نفر ثروتمنده، تصویر گناه، آتش جهنم و این دست چیزها رو داشتم میدیدم. چیز عجیبی هم نیست دیگه، حداقل ثروتمندا سوژه خوبی بودن برای اینکه هر کی را میرسید بکوبونه این دست از افراد جامعه رو. نسبتاً هم خب مثلا میشد 95% بی پول بودن، 5% با پول بودن. خب زور این 95% هم که میچربید، پولدارم نه حال و حوصله بحث داشت، نه وقتشو داشت، نه واقعا هم توانشو داشت برای اینکه 5% از جامعه ثروتمندن، 95% از جامعه بی پولن. پس زور اینو میچربه. مورد دیگه‌اش اینه که پول و ثروت زیاد با خودش گناه، دردسر. چقدر در مورد دردسر من و تو شنیدیم که ثروت بابا با خودش دردسر میاره. آدم پولدار پر از دغدغه است و دردسر و کشمکش و بحث و جنگ و با تلفن. چند بار تصویر دیدید که طرف داره داد و بیداد میکنه، آره اون پول منو به من میدی، پولی که از من بردی تو، من تو این باره ضرر نباید بدم. من این تصویر رو میبینم، این فکر کنید سمت چپ این تصویر دیدم، سمت راست یه نفر دیدم که مثلا تو باغش یه مقدار میوه کاشته و داره با آرامش اونجا قدم میزنه، صدای بلبلان میآید و او در حال کشاورزی است. یعنی برداشت من اینه که اون که هیچ مثلا پول و پله خاصی نداره، اونه چقدر راحته. بعد خیلی جالبه، این تصویر من دیده بودم، زیر سرش یه چیزی حتی سنگ میذاش، بعد این چوبش و کلاه نمدیش همینجوری میگرفته، راحت میگرفت میخواب. این من اتفاقا تو کجا دیده بودم؟ تو سریال روز و روزگاری. خیلی از این صحنه ها من میدیدم. و اونی که پول داشت همش منتظر بود، مراقب بود، قرار بود بهش هجوم بیارن، شبیخون بزنن، نمیدونم اون دزدای بیابونی بهش حمله کنن، تاجر بود، همشون تو دردسر بود. بعد این من خدا با یه فلوت میرفت تو دشت میزد و اصلا کاری نداشت دنیا رو آب ببره، این اصلا کاری نداشت. و من کودک وقتی اون صحنه رو میدیدم گفتم آقا ثروت دردسر داره. دردسر برای من تعریفش چی بود؟ رنج. من دوست نداشتم رنج بکشم، من دوست داشتم لذت ببرم. و وقتی من برام تعریف شده بود لذت تو فلوت زدن و تو دشت رفتن و نمیدونم کشاورزی کردنه، من اینو انتخاب میکردم. اصلا من نمیگم الان این درسته اون غلطه یا برعکسه، من دارم بهتون ماجرا رو توضیح میدم که آقا چی شد. همینجوری نبودش که من همینجوری رو هوا دبیسی چلی فقر رو انتخاب کنم. دلیلی داشت که من فقر رو انتخاب کردم، ثروت رو انتخاب نکردم. مورد بعدیش سرشلوغیه. بچه شما دیدید مثلا میرید الان، خب چیز عجیبی نیست دیگه. مثلا فکر کنید یه نفر توی مثلا بازار برید، توی بازار یه نفر نشسته سه تا دونه از این واکسا گرفته گذاشته روی تخته، بعد با دو سه تا دمپایی و با دو سه تا کفش. این آدمه، این بند خدا زحمتکش، اون کارو داره انجام میده، بعد اینجوری نشسته کاری هم نداره، مثلا یه دوستش اومده کنارش داره با هم گپ میزنه. بعد من از اون به بازاریه نگاه میکنم، حالا این یه حاجی بازاریه، کلی فرش یا حالا هر جنس مثلا طلا و جواهرات، تلفن، بله آره باشه اونا رو هماهنگ کن، بعد تلفن حاجی حاجی بله بله آیا لحظه گوشی. خب بعد من تصویری که میدیدم گفتم اوف اینو نگاه کن، از این ور این گوشی تو دستشه، از این ور این یکی گوشی، از این ور منشیش کارش داره میگه خیلی وایس الان کار دارم، از من دمه دارم یکی اومده یه سوال در مورد این فرشه بکنه. بعد من تصویری که میدیدم گفتم اوف اونو نگاه کن، من خدا رو چقدر راحته، اینو نگاه کن. و من فکر میکردم که ثروتمندان سرشلوغ هستند و فقیران خیالشون راحت.
بچه بریم ادامه صحبتی که در مورد این گزینه داشتم توضیح میدادم. اونم این که اول این که بدونید فاصله خیلی زیادی هست بین اون چیزی که من دارم میبینم و بین اون چیزی که در واقع داره اتفاق میفته. یعنی اون تصویری که من میبینم با اون چیزی که داره به تصویر کشیده میشه خیلی وقتا خیلی فاصله داره، مخصوصا زمانی که من کودک باشم. پس حالا شما نگاه کنید، یکی از موارد دیگه این که گفتم یکی دیگه از دلایلی که من در کودکی فقر رو به جای ثروت انتخاب کرده بودم این بود که پول و ثروت زیاد با خودش گناه، دردسر، سرشلوغی، اینا رو توضیح دادم. تنهایی، خیلی از مواقع ما مثلا من نگاه کردم یه قشری از خانواده ما یا فامیلای ما که به ما نزدیک بودن، مثلا همه توی سطح مالی و توی لول اجتماعی بودیم، اینا همه با همدیگه میلولیدن تو همدیگه. بعد ثروتمندای سری اخلاقا رو ندارن. حالا دلیل اینکه این اخلاقا رو ندارن مثل اینکه مثلا بشینن سر کوچه پچ پچ کنن، پشت سر این حرف بزنن، آمار اون یکی رو بگیرن، چون مثلا وقت این کارا رو ندارن. توی مجلس خانوادگی هم مثلا موضوعات و مباحثی که برای یه قشری از جامعه خیلی جذاب و جالبه واسه اون اصلا جذاب و جالب نیست. یه مورد دیگه اینه که اونا انقدر درگیر خودشون و اتفاقات خوب زندگیشون هستن و امتیازهایی که به دست آوردن، رویاهایی که دارن، برنامه‌هایی که دارن، به خاطر این وارد یه سری جمع نمیشن، سه یه سری سوژه ها رو بهش اهمیت نمیدن و زیاد هم سرشون اینور اونور نیست. حالا ما فکر میکردیم اون جوری که اون مدلی که ما هستیم، میشینیم همه بغل همدیگه غیبت میکنیم، میشینیم مثلا به یه چیزای چیپ و مسخره میخندیم، آدم ها رو سوژه میکنیم، مسخرهشون میکنیم، بعد موضوعات خیلی خیلی ارزون رو خیلی بزرگ میبینیم، با آب و تاب در موردشون صحبت میکنیم. ثروتمنده وارد ما نمیشد، داخل ما نمیشد، قاطی ما نمیشد، ما فهم میکنیم اون آدم تنهاییه، در صورتی که اون این گزینه ها رو اصلا دوست نداشت، براش جذاب و جالب نبود. بعد ما فکر میکردیم ما تو دل جذابیت هستیم، مثل مثلا خیلی از آدم ها قبل از گالیله، ما آدم ها دوست داشتن شاید، یا تصورشون این بود که زمین مرکز جهان هستیه. بعدن به مرور علم ثابت کرد اصلا اینجوری نیست که زمین مرکز جهان هستی باشه، یعنی زمین یه نقطه خیلی خیلی ریزیه که در یکی از این خوشه هایی هست که توی این منظومه شمسی وجود داره، کسی گوشه گوشه است، اصلا مرکز هم نیست. تازه این یکی از منظومه های شمسی در بی نهایت منظومه شمسیه. بعد فکر کنید ما هم فکر میکردیم که جذاب، جالب، بامزه، خوشمزه، نمیدونم، هیجان انگیز، باحال جمع ماست. سوژه های عالی سوژه های بین جمع ماست. مثلا 30-40 نفر خانواده همتراز بودیم، بعد با هم صحبت میکردیم، بعد با فکر میکردیم که مثلا اصلا کلا هر کی تو جمع ما نیست عقل نداره، اونا اصلا نمیدونن زندگی یعنی چی. این زندگی یعنی این بشین غیبت کنی، یکی رو سوژه کنی، بهش بخندی، همه رو ایسکا کنی، بعد پشت سر این یکی زیراب بزنیم، بعد در مورد اون یکی صحبت کنیم، آمار اون یکی رو بگیریم، هی سر تو زندگی بقیه بکنیم. ما فکر میکردیم که این درسته. بعد هر کسی تو جمع ما نمیومد، از این هر کسی اولویتشون پولدارا بودن. واقعا اگر اون پول داره ما رو در حد، یعنی ما خودمون نه، انسان بودنمون نه، موضوعاتی که بهش میپرداختیم رو اونا در حد خودشون نمیدونستن، در شأن خودشون نمیدونستن. خب چیز عجیبی هم نیست، اونا عزت نفس مالیشون انقدر بالا بود که به پول رسیده بودن، وگرنه دنیا چیزی رو به کسی الکی نمیده. بعد ما فهمیم که هر کی تو جمع ما نمیاد آدم تنهاییه. اصلا فکر نمیکردیم که بابا طرف نمیپسنده، اصلا این جمع رو نمیپسنده. و ما فکر میکردیم مثلا نشون میدادم و گفتن نگاه کن تنها نشسته. یا تو فیلم ها، مثلا تو فیلم ها من میدیدم که یا آدم پولدار یه خونه بزرگ بزرگ مثل قصر میمونه، بعد این آدم تو خونه تنهاست، همش هم تاریکه، مثل خانم آبیشان بود توی کارتونی نشون میداد. بعد این زره خیلی پولدار بود اما خیلی تنها بود، خونش هم تاریک بود. و از این نوع دست تصاویر رو من زیاد دیده بودم و در واقع تصویر ذهنی من از یک ثروتمند این بود که یه فرد تنها، یه آدم گوشه‌گیره، یه آدمی که هیچ کی باهاش حال نمی‌کنه، اونا توی جمع راش نمیدن. و اصلا همه این چیزایی که به من گفته بودن واقعا در حقیقت هیچ، مثلا بگم فاصله زیادیه بین اون چیزی که من دارم می‌بینم یا اون چیزی که داره به تصویر کشیده میشه. مثل بعضی از دوستا که میان مثلا من تو ویدیوم هم درده رو میگم، میگم آقا اگر بهانه داری برای رشد نکردنت، ببین من کجا بودم، چقدر زخمی زیلی بودم، با وجود این زخمی زیلی ها من به اینجا رسیدم، پس تو دیگه هیچ بهانه ای نداری. من کل این داستان رو تعریف کردم، بعد میاد از ویدیو چیزی که میتونه ببینه رو میبینه، میاد میگه خیلی دیگه شما دارید از زخم ها و تاریکی ها میگید، میخواد یه مقدار از روشنایی ها بگید؟ مشکل من نیست، من کل قصه رو گفتم، شما فقط زورت میرسه اون یه تیکه رو ببینی. چرا؟ چون گرایشاتت بیشتر به اون یه تیکه است. در حالی که من همه چیزهای دیگرم گفتم. بچه کار سختیه که بتونی تو 2 دقیقه ویدیو هم اولشو بگی، هم وسطشو بگی، هم آخرشو بگی، مثل یه سناریو تو 2 دقیقه خیلی سخته، ولی به لطف خدا این قابلیتو دارم، میتونم انجامش میدم. و هر بار تو هر ویدیویی یک پیام بزرگ و یه پیامی که حاوی عشق، امید و آزادی رو من هر بار دارم تو ویدیوها میگم. اما میگم فاصله زیادی بین چیزی که تو داری میبینی و چیزی که داره به نمایش گذاشته میشه. آیا واقعا اون چیزی که من دارم میبینم همه اون چیزیه که داره به نمایش گذاشته میشه، یا فقط اون چیزی که من میتونم ببینم؟ مثل میمونه که الان من مثلا توی خیابون وای میستم، اصلا توی دشتی وای میستم، بعد من تا یه اندازه‌ای محیط رو دارم نگاه میکنم با چشمم، آیا کل مساحت کره زمین همین قدیه که من دارم میبینم یا این اندازه‌ایه که من میتونم ببینم، یعنی چشم من تا این حد رو میتونه ببینه. به همین خاطر ما مثلا تصاویر آدمای پولدار رو که میدیدیم تو ذهن من اینجوری نقش بسته بود که یه آدم پولدار یه آدم تنهاه. بچه من با پول مشکل نداشتم در کودکی، با تنها موندن مشکل داشتم. من با ثروتمند شدن مشکلی نداشتم، با اثراتی که ثروت میذاشت که خانواده رو از بین میبرد متلاشی میکرد مشکل داشتم. من با پول مشکل نداشتم، با چی مشکل داشتم؟ با گناهش مشکل داشتم. با پول مشکل نداشتم، با چی مشکل داشتم؟ من با دردسرهایی که وقتی پول بیاد به وجود میاره مشکل داشتم. با خود پول مشکل نداشتم، با این مشکل داشتم که فکر میکردم اگه پولدار بشی خانواده تو گروگان میگیرن. من با این مشکل داشتم. من با گروگانگیری خانواده‌ام مشکل داشتم. با پول مشکل نداشتم، با مریضی که وقتی به پولدار شدن میرسی ثروتمند میشی. بعضی از دوستان الان برید نگاه کنید، برو زندگی تو نگاه کن، بعضی از بچه‌ها هستن که بعضیشون حتی تو این دوره هستن وضع مالی خوبی دارن. برو نگاه به زندگیت بکن، مثلا طرف 10 میلیارد تومان عدد مالی زندگیشه. برو نگاه کن ببین چجوری تو تا 10 میلیارد رسیدی، اصلا چش به هم زدن رسیدی، سختم نبود، به راحتی هم رسیدی. برو نگاه کن ببین چرا 10 میلیاردت میشه 13 میلیارد، بلافاصله 3 میلیارد سوخت میدی برمیگردی رو 10 میلیارد. چرا اینجوری میشه؟ آقا یه چیزی ببین تا 10 میلیارد برای تو خط مرزی کشیده ذهنت ناخودآگاه، 13 که میای رفتی تو منطقه خطر، بوق 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 بوق، یعنی از 10 میلیارد تو یه سری کارا رو کردی رسیدی به 13 میلیارد، بوق 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 هی داره بهت آلارم میزنه که آقا داری وارد منطقه خطر میشی. یا بعد خیلی جالبه، برو نگاه کن مثلا طرف یه دفعه از 10 میلیارد به صورت عادی و نرمال رسید به 13 میلیارد. به 13 میلیارد که میرسه بلا فاصله ذهنش یه ایده بهش میده، میگه چیکار کنیم چیکار کنیم، میگه هیچی، بیا بریم تو فلان، مثلا میگم مثلا بیا بریم تو فلان بورس شرکت کنیم، پولامونو همه رو بذاریم اونجا. بعد این پوله میره یه عددی میشه، جمع میشه، بعد میاد حالا الان اگر برنامه شکست مالی نداشته باشه اون پوله رو خارج میکنه میزنه توی سرمایه گذاری دیگه ای، بعد ادامه میده، باید اصلا گیر میده، میگه نه باید اینجوری باشه، این اینجوریه، یا یه جایی باید سرمایه گذاری کنه نمیکنه، یا یه جایی نباید سرمایه گذاری کنه میکنه. بعد خیلی جالبه اون 3 میلیارد اضافه قیچی میشه ریخته میشه، دوباره برمیگرده تو 10 میلیارد، بعد دوباره صدای بوق قطع میشه، بوق 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 تموم شد، دوباره توی این 10 میلیارده داره زندگی میکنه. باز دوباره بر حسب یه سری اتفاقات این 10 میلیارد میره، اصلا 10 میلیارده میره رو 7 میلیارد، دوباره رو 7 میلیارد هم بوق میزنه، بوق بوق. مثلا طرف در کودکی باورش بر اینه که در این حدود زندگی اوضاع خوبه، نه کمتر نه بیشتر. نگاه کنید طرف 10 میلیارد حدودیه که مثلا تو ذهنشه که اینجا جای خوبیه، این فضا فضای خوبیه، این عدد عدد خوبیه. 7 میلیارد میرسه بوق میزنه چون داره میره تو خطر. و خیلی جالبه 3 میلیارد از دست میده، میاد میشه رو 7 میلیارد، 1 2 3 نمیفهمه خودشم چجوری دوباره 10 میلیارد جور میشه، از بیزینسش نمیشه، از یه جای دیگه میشه. بعد 10 میلیارد میشه 13 میلیارد، باز دوباره بوق میزنه، این 3 میلیارد اصلا خودش نمیفهمه چجوری از زندگیش خارج میشه. چرا؟ اگر خوب دقت کنی انگار یکی داره از اون عددی که بیشتر مواقع تو زندگیت هست داره انگار محافظت میکنه، نمیذاره بیشتر بشه، نمیذاره کمتر بشه. چرا؟ چون بیشتر و کمترش خط قرمزه، پشتش تبعات داره، نباید به اونجا برسی. به محضی هم که میرسی سری و سر یک برنامه ریخته میشه، شما برمیگردی دوباره تو همون منطقه امنت. مورد بعدی سرشلوغی رو گفتیم، تنهایی رو گفتیم، کسل کننده شدن شخصیت و اخمو بودن. یعنی میگه طرف میگه یکی از دلایلی که من در کودکی فقر را به جای ثروت انتخاب کرده بودم این بود که پول و ثروت زیاد با خودش گناه، دردسر، سرشلوغی، تنهایی، کسل کننده شدن. یعنی آدم ثروتمند رو برید توی فیلم تا تایتانیک نگاه کنید، این آدم ها، آدم های ثروتمند، آدم های کسل کننده ای هستن، آدم هایی هستن که حرفاشون، غذا خوردنشون، خوابیدنشون، بیدار شدنشون، نمیتونم هموم کردنشون، مطالعه کردنشون، تصاویر کسل کننده ای ازشون برای من به نمایش گذاشته شده که من با ثروت مشکل ندارم. اتفاقا در کودکی شاید بعضی جا تو ثروت دیدم این فلان چیز خریده خوشم اومده، اما تهشو که نگاه کردم دیدم آدمی که به ثروت رسیده آدمی کسل کننده ای شده. من به شدت دوست داشتم محبوب باشم. پس برای کسی که میخواد به شدت دوست داره که محبوب باشه، کسل کننده بودن اصلا قابل قبول نیست. بذارید من در مورد رابطه یه چیزی رو بهتون بگم که اینم به بعض دوستان کمک میکنه. فکر کنید یک نفر باور داره که من آدم تنهایی هستم. این عمیق‌ترین باورشه. دومین باوری که داره، که داره از باور اولیه ساپورت میکنه یا از باور اولیه متولد شده، پس اولیه اینه که من آدم تنهایی هستم. دومین باور اینه که من آدم دوست نداشتنی هستم. این دوتا باور و به اضافه خورده باورهایی که این دوتا باور عمیق رو دارن ساپورت میکنن، طرف این باور رو داره. بعد حالا شما فکر کنید خنده‌دارترین کار اینه که با وجود این دوتا بادیگارد که روی تو مثل بختک افتاده، حالا طرف داره تلاش میکنه از این رابطه میپره تو اون رابطه، این ور نقشه میکشه، اون ور نقشه میکشه که چی بشه، که یه رابطه فوق‌العاده‌ای رو بتونه ایجاد کنه. این آدم و تا وقتی وجود این باور هست که من آدم تنهایی هستم، میخواد زندگی شلوغی رو داشته باشه. تو اگر اعتقاد داری آدم تنهایی هستی و دوست نداشتنی هستی، تلاش برای این که با یکی وارد یک رابطه بشی که بری ازدواج کنی که هم از تنهایی در بیای، هم دوست داشته بشی، هم به نظر اون آدم دوست داشتنی باشی، این باور اجازه نمیده. حالا چرا من باور دارم آدم تنهایی هستم؟ هزار یک دلیل میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش این بوده که شاید در کودکی من فکر کردم اونی که تنهاست جذابتره، خاص‌تر به نظر میرسه، پس من تنها بودن رو انتخاب کردم. یا اینکه در وضعیت زندگیم که نگاه کردم با بعضی از برداشت هام خودم رو به این نتیجه رسیدم آقا ببین من اصلا تنها هم، نگاه کن هیچکی منو دوست نداره. اصلا مهم نیست چرا من در کودکی به این نتیجه رسیدم، حالا منو به این نتیجه رسوندن یا خودم به این نتیجه رسیدم. تا وقتی که مثل بعضی از آدم ها که این باور رو دارن، باور داره که دنیا جای خوبی نیست، باید شانس بیاری و این دنیا دنیاییه که خیلی بیرحمه. حالا گوش کن، یه نفر باور داره، باوره مثل بختک روش افتاده دور تا دور این آدم رو تلس کرده که آقا دنیا بیرحمه. آدمی که باور داره دنیا بیرحمه، داره تلاش میکنه یه کانکشنی با دنیا بزنه، داره دعا میکنه از دنیا یه لطفی رو بگیره. عزیز من، وقتی که ببینید، مثلا بذار مثال بزنم که جواب بده. فکر کنید من باورم بر اینه که دنیا بیرحمه، یعنی اینوری وایسادم، بعد دستم هم اینجوری گرفتم به این سمت، اون باوره رو دارم و به این سمت وایسادم، دعا دارم میکنم که دنیا به من یه حالی بده، چه میدونم بالا یه هندونه، یه کیلو طلایی، یه چیزی برای من بندازه. بعد اعتقاد من اینه که دنیا بیرحمه. دنیای بیرحم رو اینوری تصور کن، هر چیزی دوتا رو داره، دنیای بارحم اینوریه. برای منی که اینوری وایسادم، به خاطر اعتقادم اینوری وایسادم. بعد حالا دستم آوردم بالا، میگم ای دنیای بیرحم به من کمک کن، یه حالی به ما بدید، دوتا شمش طلا واسه ما بنداز، دست شما درد نکنه. جهان هستی دو بر داره، یه ورش دنیای بیرحمه که من درستش کردم، ور اولش دنیای با عشق هستن که اون ذاتشه. من برعکس آنچه که در دنیا هست و واقعیت دنیاست یه واقعیت دیگه ای ساختم. دستم آوردم بالا میگم یه دو تا پنج تا شمش طلا برای من بنداز. دنیا میندازه اما به دست من نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه من باید اینوری، به خاطر اعتقادم اگر میخوای دنیای با رحم و با انصاف رو قبول داشته باشی اینوری وای میسی. ولی من چون برعکسش دنیای بیرحم و قبول دارم اینوری وایستدم، دعام دارم میکنم که برای من شمش طلا بنداز. اون شمش طلا رو در نهایت میندازه اما به دست من نمیرسه چون من اینوری وایستدم. هی شمشت من هی دعا میکنم میفته اونجا، من دستم اینوره. آخرم بعد از یه مدت دعا میگم بابا ول کن بابا، واقعا دنیا بیرحمه. این مثال ساده ای که زدم که نمیدونم از کجام در آوردم رو شما در مورد همه چیز تصور کن. اعتقاد منو شکل فیزیکی بهش بده. اعتقاد من میگه که درستش اینه، میگه مردهای خوب بسیارن. بعد من اعتقادم اینه که یه دونه مرد خوب وجود نداره، اینوری وایسادم. بعد حالا میگم یه مرد خوب به من یه لطفی بکنه و بیاد با من ازدواج کنه. اون مرد خوب میاد لطفم میکنه ولی اون ور میفته، من هی دارم این ور دعا میکنم. بعد از یه مدت که هی درخواست میکنم، تلاش میکنم، تو رابطه های مختلف جستجو میکنم، با این رابطه میگیرم، با اون رابطه میگیرم، تلاش میکنم، هی قرار میذارم، هی از این خدافظی میکنم، اون دلمو میشکونه، میرم سراغ اون یکی، همه این کارا رو میکنم، آخرش میگم بابا راست میگفتم، بابا اصلا یه مرد خوب وجود نداره. بریم در مورد ثروت. ثروت به راحتی و آسانی رخ میدهد و بلافاصله هر چقدر که بخوای بی اندازه ثروت وجود داره اینوریه. اگه اعتقاد داشته باشی باید این جهت رو بگیری. من طرف اعتقادش اینه پول کجا بود بابا، پول نیست، به این راحتی میگه میشه پول در آورد، اینوری وایساده. بعد میگه که این دنیا به من ثروت بده دیگه، میدونم به من ثروت میدی، ثروت و دنیا میده، میده اونور، من دستم اینوری گرفتم. بعد از گذشت یه سال، ده سال، چهل سال، آخرش میگم بابا پول کجا بود. در رابطه با خدا، خدای مهربان اینوریست. فکر کن مثلا شما قبله رو برعکس وایسادی داری نماز میخونی، قبله اینوریه، شما برعکس اینوری وایسادی، بعد هی دعا میکنی ببینی هیچ حاجتت هم داده بهت نمیشه و هیچ اجابتی به وجود نمیاد و بابا قبله اینوریه، تو برعکس قبله وایسادی داری دعا میکنی، بعد میگی خدایا به من حال بده، برای من بریز، بعد خدا میریزه سمت قبله، تو برعکس قبله وایسادی، چیزی گیرت نمیاد، میگی نیست دیگه، بیا مطمئن شو، اینم سند و مدرک. پس دوباره یکی دیگه از دلایلی که من در کودکی فقر را به جای ثروت انتخاب کرده بودم این بود که پول و ثروت زیاد با خودش گناه، دردسر، سرشلوغی، تنهایی، کسل کننده شدن شخصیت، اخمو بودن. بابا اخمو بودن، ثروتمندا اخموان، اخمو نیست، شیرین عقل نیست، یارو اخمو نیست، ثروتمنده اخمو نیست، عزت نفس داره، اعتماد به نفس داره. من خودم میرم مثلا قبلا میرفتم با یه نفر چه باشگاه، چه سوپرمارکت محل، چه سرکار، سلام خودی خودی سلام خودی 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 خودی. من فهم میکنم هرچی منم درسته، هرچی غیر منه غلطه. آقا این شیرین عقلی تو برای چی میخندی الان؟ مثلا یکی یه حرفی رو زده که اصلا خنده داره، برای چی میخندی؟ چون فقط کلن از صبح از خونه میزنم بیرون، برنامه هم یه چیزیه، مردم را راضی کن. چرا؟ چون تنها نمونی. چرا؟ چون دوست داشته بشی. چرا؟ چون پذیرفته بشی. چرا؟ چون پست نزنم. هر کاری هم از دستم بر بیاد میکنم. بعضیا برای اینکه بچه من قبلا اینجوری بودم، برای اینکه یه جمع منو بپسنده دلغک میشدم میافتادم وسط. تعریف من برای اینکه بتونم یه جوابی هم به خودم بدم، گفتم من بامزم، با نمکم، دلغک بودم با مزه با نمک، که بعد فهمی که مسئولیت خندیدن یا خندوندن این جمع خانوادگی با منه. ببخشید چرا من باید یه کاری بکنم شما سر کیف بیایید؟ مگه من یه اسمی بود میگفتم تلخکم؟ مگه من این تلخک بود قدیما؟ مگه من مسخرم؟ آره من مسخرم. کی گفته اینو؟ خودم. چرا این آپشن انتخاب کردی؟ چرا این هویت انتخاب کردی؟ چیز دیگه ای ندارم برای ارائه. من با اینستم، شما هرچی گفتید من میخندم که به تو حال بدم، که تو بعدش بازم من دیدی سلام علیک کنی با من. هرچی شما نگاه کنید، بعضی همون رو نگاه کنید، تو حرف عادی داری میزنی با یه آدمی که مخصوصا میفهمی که طرف یه ذره هم وضع مالش خوبه، پولداره. بچه بعضی وقتا به نشستن همون نگاه کنیم ببینیم توی یه جمعی نشستی، مثلا توی رستوران، توی مبل خونه نشسته، مثلا رو مبل خونه مهمون، جایی که یه مهمونی داریم که طرف پول داره یا یه جایگاهی داره، شما فرم نگاه کنید، فرم نشستن اون و نشستن ما. نشستن اون روبرو هم دیگه نشستیم، اون میره عقب، بعد مثلا راحته، من کلن کمر دردم، من این وری من به سمتش خیز برداشتم. بله میفرمودید، بله میفرمودید، آره درسته. خوب که نگاه کنی میبینی اون اینجوری نشسته، من اینجوریم. بعد من جرأت نمی کنم برگردم برم منم تو جایگاه خودم بشینم. این اینجوری بودن من، خود فیزیک من داره حرف میزنه، نشستن من داره حرف میزنه. من خیلی جالبه، این کمتر حرف میزنه، نیازی هم به بیان خودش نداره. منو نگاه کن، من اینجوریم، من اینجوریم، من بابای من رئیس ایرانه، مامانم رئیس خارجه، ما اصلا ما یه آدمایی هستیم. برای چی اینقدر توضیح میدی؟ برای چی اینقدر بیان میکنی؟ برای چی اینقدر حرف میزنی؟ برای چی اینقدر هی میخوای بگی ما همه رو زدیم مساوی هم نده؟ برای چی؟ یه ریشه ای داره دیگه. چرا این کارو نمیکنه؟ این سر جاشه. بعد میدونی به این چی میگیم؟ اخمو، کسل کننده. چرا؟ چرا من به پول لارا میگفتم اخمو؟ برای اینکه اون نمیومد مثل من دلغک بشه، من دلغک بودم. بعد من انتظار داشتم حالا وسط پریدم وسط مجلس خانوادگی هلیکوپتری میزنم که همه رو به یه جورایی به وجد بیارم، میگم من مسئولم، میگم من اومدم سیاره زمین خدمت سربازی، وظیفه هم اینه که همه رو بخندونم. برای چی باید بخندونی؟ این اصرار شدیدت برای بامزه بودنت چیه؟ چرا حتی مواقعی که خودت هم حال نداری ولی همیشه من یه هویت گرفتم تو فامیل که امیر خیلی میخندونه همه رو، امیر رو نمیبینی، نمیتونی جلوش رو بگیری، بیا نگرش ده اگه تونستی. امیر یه کارای اون وسط میکنه، بیا که تو فقط مثلا به شماها خوش بگذره. من تو نمیگی پیش خودت این چه پیامی، اصلا اینا الان خندیدن اوکی، فرداش بچه ها منو جدی نمی گرفتم و من دلخور می شدم. بابا خودت با رفتارات نشون دادی بچه ها رو، من زیاد حساب نکنی، من آدم جدی نیستم. حداقل اگر دوستان می خواستن دور هم بشینن قلیون بکشن یه شب نشینی داشته باشن، زنگ زدن دلغک بیاد. ولی برای مباحث جدی هیچ وقت به من زنگ نمی زدن که بیام، چون من خودم معرف کردم من آدم جدی نیستم. بعد من به اون آدمه که سر جای خودش نشسته بود و پرستیجش رو حفظ میکرد، من به اون میگفتم در چیز اخمو. این جمله است که میگم فاصله زیادی است بین آنچه که داری میبینی و آنچه که داره به نمایش گذاشته میشه، آنچه که داره به تصویر کشیده میشه. اینکه چه من چه الگوهام به ثروتمندا میگفتن اخمو، عبوس، کسل کننده، بیمزه، گناهکار، آیا این واقعیتی بود که وجود داشت یا چیزی بود که ما دلمون میخواست اینجوری باشه یا ما زورمون میرسید اینجوری فقط ببینیم؟ اینو با هم خیلی فاصله داره. اخبو بودن به اضافه بد اخلاق، بد اخلاقی. بد اخلاقی رو گفتم، طرف شیرین عقل نبود. من امروز دارم، هممون داریم میبینیم تو جدیدن توی خیلی از کتابا، ثروتمندا کمتر، عاقل‌ها کمتر حرف میزنن، شمرده تر حرف میزنن، به جا حرف میزنن، در زمانش و مکانش صحبت میکنن. حالا برعکس اینا، همه جا هر وسط هلیکوپتری برو بیا وسط، همه یه چیزایی رو میگن. مثلا اولین بار با طرف آشنا شدی، مثلا وضعش خوب نیست، اوضاعش خوب نیست، بابا کل قصه زندگیش از سیر تا پیاز برات تعریف میکنه. چه دلیلی داره آقا من همین الان یه ماشین مثلا برامون پیش اومده دیگه، خودم اینجوری بودم، طرف مثلا من مثلا فکر کن چند سال پیش توی حالا اسنپ نبود، آژانس بود، طرف میشست تو ماشین ما مثلا گفت سلام خسته نباشین میریم، امروز هوا خیلی گرما، همین یه جمله گفته امروز هوا گرما، بابا نمیدونی مثلا گرما میگی؟ روزی که من به دنیا اومدم اوضاع خیلی بد بود و من اسم نامادریم اینه، بابام اینجوری شد، بعد کل قصه مثلا یه فاصله شرق به غرب تهران و من کل شجرنامه زندگی، بعد مثلا به قیافه طرف آخرش نگاه کردم سیاه شده بدبخت، یه جمله بدبخت گفت به ما هوا امروز خیلی گرم شده. میبینیم برای بعضی همون هم میبینیم مثلا طرف یه اسنپ گرفتیم، حالا نه همه، ولی میبینیم اصلا طرف هیچی بهش نگفتی، کل زندگیشو میریزه وسط. برای چی این کارو میکنی؟ چی داره رو تو فشار میاره که یه سری چیزایی که اصلا نباید بگی جاش نیست و بگی، دیده نشدن، بیان نشدن، بیان نشده طرف، و بعد در کنارش هم فکر میکنه که بذار یه حرفی بزنم که معلوم بشه من هستم. من فکر میکنم اگر سکوت کنم دیگه من معلوم نمیشم. و در این حال زورگویی، غرور و تکبر. زورگویی چیه؟ من در مورد خودم بگم، من فکر میکردم که ثروتمندای فامیل ما همه زورگو هستن. چرا؟ چرا زورگو بودن؟ برای اینکه نمیذاشتن من ازشون هرچی میخوام بخوام، پولشم ندم. غرور داشتن، آره دیگه غرور داشتن. من تحویل نمی گرفتم، آقا من تو دایره مدار اونا نبودم، من تو فرکانس اونا نبودم، من برای اونا جذاب نبودم، چرا نمیخوای اینو بپذیری تو؟ من خودم امروز به 5 سال پیش خودم، 10 سال پیش خودم نگاه میکنم، خدا وکیلی تو بعضی از خصوصیات اخلاقیم والله خجالت میکشم. بعد این زورگویی مال منه که زور میگفتم آقایی که تحصیل کرده هستی، آدم حسابی هستی، تو باید بیای با من دمخور بشی. هیچ کدوم از حرفای من برای اون جذاب نبود، هیچ کدوم از کارهای من برای اون جذاب نبود، هیچ چیز من، درونیات من، انرژی من برای اون جذاب نبود. من زورگو هم میگم آقا چیزی که برای جذاب نیست، من میبینی کهیر میزنی از اخلاقیات، اما کهیر میزنی، تو باید با من خیلی گرم بگیری. بعدم تازه اجازه بده من هر موقع هرچی ازت میخوام، ارث پدرمه، مثلا تو 7 نسل غریبه یا، ولی ازت میخوام مثلا تو حساب کتاب هر هفته قراره مثلا من این عدد رو بهت بدم، بار خریدم ازت، بردم فروختم پولشو گرفتم، موقع حساب کتاب که باید پول تو رو بدم نخوا دیگه، ببخشم برام، پولداری دیگه، منطقم هم اینه، پولداری. حالا برای تو چیزی نیست، بابا بیزینس، مگه بچه 7 ساله رفته تو بازار داری بیزینس میکنی؟ بیزینس جای آدم کوچیکا نیست، جای بچه ها نیست، بیزینس جای آدم بزرگ هاست. و خیلی از وصله هایی که من به ثروتمندا زدم، مغرور، زورگوه، متکبره، چیکار کرده بدبخت؟ داره زندگیشو میکنه. اصلا تو نگاه کن ببین اون تا حالا نشسته در مورد تو حرف بزنه، به تو توجه کنه، با تو کاری داشته باشه، تو همش بهش گیر میدی، اون کاری به کار تو نداره. به خدا خیلی از ثروتمندا اصلا نمیدونستن من در این سیاره وجود دارم، ولی من هی جستجو میکنم، اما رو نگاش کن قیافش، بابا طرف مثلا یکی از دلایلی که من میگم طرف متکبره، من اینجوری بودم اون سر جاش نشسته بود، من اسم اینو گوشم غرور. آقا غرور یعنی چی؟ تکبر یعنی چی؟ همین الان شما نگاه کن، یکی از بزرگترین مقاومت هایی که من میخوام از خودم تعریف کنم، سری خرخرم داره خفه میشه، حسای بد میگیرم، احساس میکنم عذاب جهنم، آتش جهنمه که داره بر 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 میکنه، برای اینکه از خودم شروع کنم تعریف کردن. بلافاصله اگه میخوای آتش رو خاموش کنی در جهنم، یعنی نقش آتش سوزی رو، آتش نشانی رو ایجاد کنی، شروع کن از خودت ایراد گرفتن، آتش میخوابه. حالا بیایید با هم دیگه آتش بازی کنیم. من چقدر ارزشمندم، چقدر دوست داشتم، آتش اومد بالا، حالا بیاید آتش خاموش کنیم، من چقدر به درد نخورم، خدایا از من از این بیچارم، آتش اومد بالا. برو نگاه کن در عمق باورات، آموزشی که ما دیدیم چی بوده. هر کی از خودش تعریف کنه، به خودش احترام بذاره، آدم مغروریه. هر کی شروع کنه به خودش دریوری گفتن، خودشو بزن بیار پایین، بیا پایین، برو پایین پایین، عجب آدم معنویه. این معلومه که دیگه کارش درسته. وقتی توی همچین آموزشی من قرار گرفتم، همین الان نگاه کن به مقاومت داره، طرف میخواد بره جلو آینه وایسی به خودش بگه دوستت دارم، تو بی نظیری. ببین خدا وکیلی خوف نمی کنید، 5 دقیقه همین امروز امتحان کن، 5 دقیقه پشت سر هم اگر از خودت شروع کنی تعریف کردن و نکات خوب خودت رو به یاد بیاری، در درونت چی رخ میده؟ سری ذهنت بس دیگه، بس دیگه، بس دیگه، بس دیگه، دیگه داری مغرور میشه. این بازدارنده از کجا اومده؟ خود به خود که نیومده که، از یه جایی اومده تو ما دیگه، این متد از یه جایی اومده دیگه، از محیط اومده دیگه. اصطلاح خودخواه یعنی خود را خواستن. این یکی از بدترین موارد شخصیت یک انسانه که خودشو بخواد و خودتو بندازی زیر پا، لگد کنی، توف بندازی، اونجوری تو معنوی هستی. خودخواه یعنی اگه ترازو باشه، فوش، بدترین فوش ناموسی کیفیتش خیلی بالاتر از خودخواه بودن، یعنی خودتو خواستن. خیلی بده تو خودتو میخوای، یعنی چی؟ من بهت میگم الان میشه بیای بشینی من حرف بزنم تو گریه کنی، بعد میگی نه من دوست ندارم گریه کنم، حرفای بد میخوای بزنی من گوش نمیکنم، من برای گوشام ارزش قائلم، مگه من صد لاشخالی هم تو آتش خالاتو بریزی تو من؟ خودخواه، خب چیکار کنم؟ خودتو نخواه، منو بخواه، تو نوکر منی، هرچی من میگم تو، تا وقتی هرچی من میخوام تو بگی چش، چه آدم فروتنی، چه آدم خوبی هستی، حق نداری خودتو بخوای، منو بخواه. بعد یه ثروتمند مردم راضی کن نیست، ما انگ چسبوندیم، مغروره، متکبره، وحشیگریه. یعنی ثروتمند ها وحشین، خونخارن، و از جمله افراد ثروتمند عیاش هستن. آقا من ثروت رو دوست داشتم، ولی بعد از به ثروت رسیدن آدم ها عیاش می شوند. من نمیخواستم عیاش بشم، چون عیاشی تبعات داره، اون دنیا سرب داغ و فلان. بعد من نمیدونم حالا چجوری با کدوم ماشین حساب حساب کردیم به این نتیجه رسیدیم که ثروتمند و عیاشن، ولی حداقل الان میتونم به عنوان یه سند بگم که بچه ها بیایید با هم دیگه بریم تو بهترین، مثلا بریم تو زعفرانیه، بریم تو مناطق درجه یک تهران، خدا وکیل آدم حسابیایی که ثروتای کلام دارن، ببینیم واقعا اونجا همه از دم دارن کسافتکاری میکنن. تو خیلی از موارد میشه فهمید، بریم مثلا رانندگی هاشون رو ببینیم، بریم آداب معاشرتشون رو ببینیم، بریم ببین باید اینا رو درست کنی. باید ببین تو نمیتونی ثروت، وارد مدار ثروت بشی ولی از اون برم باورت باشه که نه دیگه ثروتمنده آدم های لجنی هن. ولی خب حالا دیگه چاره نیست، روزگار الان میتره من ثروتمند باشم. باید این بخش درست بشه و من در ابتداش هم میتونم حدس بزنم، میتونم درک بکنم پس از سالها که من تو اون بخش تلسم شدم و اون بخش رو فقط میشناسم، غریبه باشم توی این موضوع، تو دیدن این موضوع و مثالها و نمونهاش که آقایون ثروتمند، افراد ثروتمند آدمایی هستن که اصلا میلی به عیاشه. آقا من یه چیزی بهتون بگم، منطقی انسان وقتی چیزی نداره ولع داشتنش رو داره. شما وقتی چیزی در اختیارتون هست به خدا ولعش از بین میره. شما وقتی که امتیازش رو داری، اختیارش رو داری، در دسترست هست، ولع نداری. نمیتونم بعضی جمله ها رو نمیتونم بگم که در مورد همه موارد اینجوریه. وقتی یه چیزی میدونی هست خیالت راحته، اصلا چنگ نمیندازه. مثلا نگاه کنید بچه ها، یه مثال خیلی خوب بزنم در مورد تفاوت تو زندگی من، در مورد تفاوت بین، مثلا نگاه کنید تفاوت بین طلا و هوا. خدا وکیلی کدومشون تو زندگی من ضروریه؟ من بدون طلا میتونم زنده بمونم، ولی بدون هوا که نمیتونم زنده بمونم. اما چون هوا بی اندازه هست و من میدونم که خیالم راحته که هست، ولی هوا رو ندارم. هیچ کسی نمیبینی بره دوتا دبه هوا برداره ببنده بذاره یه جا بگه مبادا یه موقع کم بیاد، یا بشین نقشه بکشه چجوری هوای بیشتری به دست بیارم و بعد شهوت به هوا رسیدن رو داشته باشه، ولی به هوا رسیدن رو داشته باشه. هر چیزی که زیاده انسان دیگه نسبت بهش ولع نداره. اون چیزی رو که بهش ولع داره چون کم و کسر کمبودشو داره. پس آدم ثروتمند وقتی میدونه هر چی رو بخواد میتونه در اختیار داشته باشه، والله قسم این طبیعت آدم هست. حداقل نمیگم 100%، ولی حداقل 95% آدم های ثروتمند زندگی سلامتی دارن. اونی هم که اون 5% هم که میبینی ثروتمند زندگی سلامتی نداره، اون فقط باور ثروتش خوب بوده اما باورهای دیگرش اصلا خوب نبوده. اون آسیب زیاد خورده، اون نقصهای فعال زیاد داره، اون ایگو زیاد داره. باور ثروتش رشد کرده ولی بقیه بخشهای شخصیتیش رشد نکرده. اون 3% 5% هم اونجوریه. این تو فقیرا هم هست. شما تا حالا فقیر ندیدی که عیاشی بکنه؟ والا به خدا که من بیشتر دیدم عیاشی رو تو فقیران. من تازه گناهشم بیشتره تو فقیر بودن. برای چی؟ به خاطر این که ثروتمنده میگه ببین من لازم ندارم بگم ماشین دارم، خونه دارم، نمیدونم فلانم. دروغ نمیگم، میگم میگیرمت، بعد ازدواج میکنم، نمیدونم یه سری چیزها رو نمیگه. میگه آقا این زندگی مثلا وضعیت زندگیش باعث میشه که خیلی لازم نباشه خیلی چیزها رو الکی بگه یا خیلی وعده ها رو بده. ولی اون که بی پوله باید بزرگ نمایی کنه، باید وانمود کنه، باید دروغ هم بگه، باید نمیدونم یه ذره مدیریت کنه، یه مقدار استراتژی های عجیب غریب به کار ببره تا بتونه. خیلی فرق داره دیگه، بتونی مثلا پیاده یا با یه ماشین خیلی ضعیف بخوای مثلا یه سری کارا رو بکنی، یه سری عیاشی ها رو بکنی. خب خیلی فرق داره تا این که بخوای توی وضعیت خوب، توی جایگاه خوب. و در نهایت اینو بدونیم که وقتی آدم شرایطش خوبه، اوضاعش عالیه، فوق‌العاده است، اصلا وقتی میدونی، از قدیم میگم مثلا معمولا اونایی که شیرینی پزی دارن هیچ وقت حواس شیرینی نمیکنن. چرا؟ چون هر میدونه هر موقع دستش دراز کنه توی یخچال همه مدل شیرینی هست، اصلا نیم میل نداره. پس اینا یه باور دروغه و خودشیفتگی می آورد. من اینها را نمیخواستم. خودشیفتگی را هم که براتون توضیح دادم، طرف شیفته خودشه، کار بدی نمیکنه که آقا فکر کنید شما مثلا خدا به یک انسان یک وجودی داده، یک کالبد داده، یک ذهن داده و روحی که در وجودش هست بهش حیات داده، میگه آقا اینو دادم به تو. بعد این بچه خودشیفتگی رو اینجوری در نظر بگیرید، مثلا طرف در نظر بگیر دو تا آدم هستن که جفتشون پژو 405 دارن، این پژو 405شو اینقدر بهش رسیده توش، در مثلا دیدید شما یکی پراید داره، نمیدونم 206 داره، بنز داره، هرچی، مثلا طرف ببینی مدلش، مثلا مدل ماشینش، مثلا مدل ماشینه 90ه، بعد یا اصلا مدل ماشینه 82ه، انقدر به ماشین رسیده، انقدر بهش رسیده، انقدر ازش خوب استفاده کرده، خوب مراقبت کرده که آدم نگاه میکنه ماشینه رو کیف میکنه. من فکر کنم قبلا یه بار اینو گفتم، یه دوستی داشتم من، یه 405 مشکی داشتم، بعد مدل ماشین من فکر میکنم 88 بود، 89 بود، بعد مدل ماشین این بنده خدا 81 یا 82 بود، خدا شاهده. این آدم یه موقعی میمد در خونه شبا، مثلا بعد شام میمد در خونه با هم میشستیم یه گپی میزدیم این پسره، بعد یه روز اومده در خونمون، بعد بهش گفتم اصلا، بعد با سلیقه توی ماشینش نمیدونم جای سیگاری گذاشته بود، خوشگل، جای دستمال کاغذی گذاشته بود، جای آشغالی گذاشته بود، بعد اصلا توی ماشین رو نگاه میکردی که خیلی خوشگل کرد، خوشبو اصلا از این عطرات. بعد جالبه در رو باز میکردی یه پیس میزدین، نمیدونم چجوری اینو درست کرده بود، بعد ماشین رو نگاه میکردی برق انداخته بود، تمیز، عالی. من خیلی جالبه، یه روز من چندین بار که میومد همش تو ذهنم میگفتم کاشکی میتونستم پولامو جمع کنم. بچه ماشین من مدلش 7 سال بالاتر از مدل ماشینم بود. بعد من همیشه میگفتم کاشکی من میتونستم ماشینم بفروشم، یه مقدار پول روش بذارم، بتونم ماشین اینو بگیرم. عجب ماشینیه. که یه روز بهش گفتم، گفتم علی این ماشین چجوریه داستانش؟ مدل ماشین چند، قیمت چنده و اینا؟ میخوام ببینم میتونم بگیرم و اینا. گفت مدل ماشین مثلا فکر کنم 81 بود یا 82. هی میگفتم برو بابا دروغ میگو. گفت به خدا اینا. کارتش آخر در آورد بهم نشون داد. این آدم شیفته یه ماشین خودش بود، به ماشینش احترام میذاشت، مواظب ماشینش بود، به ماشینش رسیدگی میکرد. میدونم گناه بزرگی بود، میدونم کارش خیلی اشتباه بود، باید مثل ماشین من، مثل ماشین آشغالانس هست، باید اونجوری میکرد، اونجوری آدم خوبی بود. چه معنی داره آدم شیفته ی آنچه که خدا بهش داده بشه؟ چه معنی داره؟ میخوام از این مثال گفتم، گفتم ماشینی که داشت لامبورگینی نبود، یه 405 بود، میتونست مثل ماشین من بکنه شبیه ماشین آشغالی، میتونست اون ماشین رو تو اون مدل پایین انقدر زیبا و محترمانه نگهش داره. حالا اگر من شخصیتم مثلا خیلی خیلی داغون بود تو این یه دونه زمینه، فکر میکنم مثلا ماشین این آدم رو میدونم مثلا چی میگفتن. ندیدید بعضی رو میگن یارو ندید بدید آد، نشدیدید تا حالا میگن یکی که داره به ماشینش میرسه، داره به خودش میرسه، میگه ماشینه رو دستمال میکشه، موازه تو عشقشه، داره حال میکنه بابا اون بلده با چیزی که، حتی پرایده، ولی با چیزی که داره، داره لذت میبره، چون من بلد نیستم، اون ماشینش پرایده، داره باش کیف میکنه، لذت میبره، احساس شاهی میکنه. من ماشینم چه میدونم 2 برابر قیمت اون پرایده است، 3 برابر قیمت اون پرایده است، بلد نیستم باش حال کنم، همش هم ناله دارم. خب ببرم اون آدم زیر سوال دیگه، ندید ودید گدا گشت، چی مثلا نگاه کنید دستمال برداشته، چی ما خوبه، چی چیزی هم نداره. این چیزها برای اینه، این جمله رو تاکید میکنم، آیا واقعا اون چیزی که من میبینم همون چیزیه که داره به تصویر کشیده میشه؟ آیا برداشت من از اون چیز همون برداشتیه که میشه از اون چیز کرد؟ اصلا درست ترین برداشت برداشتی که من میکنم؟ آیا اصلا من برداشتم ضعیف نیست؟ آیا برداشت های من نسبت به یه سری چیزا مغرضانه نیست؟ تو هم با حسادت نیست؟ تو هم با خودکمبینی نیست که دارم با یه پوشش دیگه به نمایش بدم؟ اینه که خیلی از برداشت هایی که ما کردیم و خیلی از قضاوت هایی که ما کردیم ریشه داشته و خیلی جاها که وقتی میریم دونه دونه نگاه میکنیم میبینیم که آقا ثروتمند بنده خدا رو ما زدیم، ترکوندیم، طرف با ما کاری نداشته، ما ولکنش نبودیم، یه بار نشده یه ثروتمند بیاد تو زندگی ما سرک کنه، بخواد مزاحمت ایجاد کنه، زیراب ما رو بزنه، اصلا در مورد ما فکر نمی کنه که بخواد پشت سر ما قضاوت کنه، حرف بزنه، کاری به کارمون داشته باشه. ولی از این ور ما بی پولا تو خانوادمون مدام صبح تا شب صحبتمون این بود که اه نگاه کن لباس برداشتی پوشیده چجوری، نم لباس پوشیده، این اینه دیگه، خدا ببین به کیا میده. یعنی دارم تنها اونا رو، نه تنها اونا رو دارم میکوبم، بلکه اشتباه سلیقه اشتباه خدا رو هم دارم. خدا مثلا ببین، خدا ببین داره به کیا میده. خدا مثلا یعنی تو هم که بلد نیستی، اینم که لیاقت و کفایت نداشته، شایستگی نشسته، نمیدونم اینجا چه خبره، چه خبره اینجا آقا، چه خبره اینجا اصلا. نمیدونم تو بابا میدادی به من، نه که به این سندم دارم، نگاه کن لباسه بهش نمیاد، فاصله ابروهاش کمه، مال من زیاده، این اشتباه دادی ها، باید اینوری میدادی. هر چی هم که بر من کم باشه یه برام زیر سوال کاری نداری، چند تا ابزار دارم، شما هم شلوغ کنید این کارو میکنم با اتونا، شلوغ نکن، سریع این چند تا رو میچسبونم بهتون. مغرور، متکبر، خودشیفته، اخمو و و و. حالا واقعا شما اینجوری هستید؟ نه اینجوری نیستید. ثروتمندا اینجوری بودن؟ نه اینجوری نبودن. همه این داستان و اثر یه چیزی متولد شد، یکی وجود اینو نداشت که بگه آقا اون اگر رفته اونجا به اون وضعیت عالی رسیده، دمش گرم، از استعدادهای خدادادیش استفاده کرده، من نکردم، دست بیار بالا، آفرین، اقرار کن. همه این همه آلودگی تو مخ من به خاطر اینکه یه نفر اون اول نخواست اقرار کنه. برای اینه که من اول کلاس امروز دستم آوردم بالا، گفتم آقا جون من ترس هایی که در این یکی دو سال تحمل کردم بیشتر از ترس های تمام زندگیم بود، دستم آوردم بالا، گفتم دیگه آقا، نه به خاطر اینکه ثروت ترسناکه، به خاطر اینکه تعریف من از ثروت هنوز درست نشده، چون طبیعیش اینه دیگه آقا جون من الان تو این دو سال سه سال گذشته باید حداقل چهار بار میرفتم مسافرت های اروپایی میگشتم، چیزی که آرزوی زندگیم بود، همیشه دعام این بود خدا من قبل از این که برم داخل قبر برم فرانسه رو بچرخم، برم هلند رو بچرخم، برم نمیدونم من بارسلونا، عاشق بارسلونا هم، برم کیف کنم، برم تفریح کنم، پولشو ندارم، دارم، چرا نمیتونم برم؟ برای اینکه فکر میکنم هنوز باورم جوریه، زیادم این برای من نرو، حالا خدا میبینه میگه بی اینجا هم تو خوشحالی، بنده من در گواتمالا داره اذیت میشه، تو بد داری میری عشق و حال، بیا اینجا ببینم. هنوز این باوره رو ببین چی کار کردن با کله ما، با ذهن ما، که هنوز این باوره داره کار میکنه. ببین چی گفته شده از ثروت که من 9 ماه اولی که دستم یه ذره به دهنم رسید، خدا شاهده همش احساس میکردم زلزله است، روزی 30 بار از جام بالا میشدم، گفتم زلزله، بابا زلزله کجا بود؟ الان میفهمم که چرا پول هر کاری میکردم تو زندگیم نمیومد. الان متوجه میشم چرا پول از من فراری بود، چون من دوتا اینجایست بازرسی گذاشته بودم در کودکی، یادم رفته این دوتا اینجا گذاشتم، شما نشده دوتا وسیله هیچ جایی بذارید تو خونتون بعدن خودتونم پیداش نکنید یادتون بره، منم دوتا ایس بازرسی گذاشته بودم و مواظب باش به خاطر امنیت زندگیمون و خانوادمون پولمون نیاد سمت زندگیمونو، یادت نمیره باشه؟ من اونم میگه بله فرمان بردارم. بعد ما بزرگ شدیم یادمون رفت اینا رو گذاشتیم، بزرگ شدیم نظرمون عوض شد، حالا نشده نظرتون عوض شد در مورد یه چیزی یه نظر داشتید بعد به مرور نظرتون عوض شده. بعد دیگه یادم رفته که من خودم دوتا اینجا اسپانسرسی گذاشتم که اجازه ورود پول و ثروت تو زندگیم نده. به والله قسم، به شرافتم قسم، تنها دلیلی که ثروت وارد زندگیت نشده تا حالا فقط همینه، فقط همینه که تو در کودکی به این نتیجه رسیده بودی که ثروت بیاد بیچاره میشی، ثروت بیاد خانوادت از دست میدی، ثروت بیاد مریضی میگیری، ثروت بیاد از راه خدا دور میشی، ثروت بیاد آدم دوست نداشتنی و کسل کننده میشی، ثروت بیاد دیگه هیچکی باهات حال نمیکنه، ثروت بیاد دیگه هیچ وقت نمیتونی با آدما بشینی بگی بخندی، همش باید ادا در بیاری، جست بگیری، قیافه بگیری. پس ثروت بیاد چه کوفتی ثروت، دیگه لذت نمیتونی ببری. ثروت بیاد همش باید نگران باشه خانوادت رو گروگان نگیرن. ثروت بیاد یه دفعه دولت و کشور همه میریزن میگیرن میبرنت. انقدر من اینجوری باور دارم، انقدر به من پیام دادن استاد ما اگه ثروتمند بشیم، به خدا قسم ها خیلی ها این پیامو دادن، استاد اگه ثروتمند بشیم میریزن تو خونه هامون ما رو میگیرن میبرن و نمیذارن اینجا و نمیذارن کسی ثروتمند بشن. قد زحمت کشیدم تا این باور رو عوض کنم، بگم آقا برید تو رو خدا این باوری که باور درست کردن مردم کوچه بازار که آقا ثروتمند بشی وزارت اطلاعات میاد میگیره میبرتت با نمیدونم کشور این کشور نمیذارم. بابا گفتم کجا بیا میخوای با سند بهت بگم این حرف و دروغه؟ برو این همه شمال شهر تهران رو نگاه، فقط تهران رو، همه شهرستان رو نگاه کن، برو شمال شهر تهران نگاه کن، این همه منطقه بزرگ که توش ثروتمند کلی اونجاست، کی یکی بهشون کار داشته؟ برو تو بازار نگاه کن، این همه پولدار هستن، کی یکی بهت گفته بالا چشت نبروه؟ پس اینا همه باوره، در واقع حقیقت نداره، ولی چون باور کردی این باور نمیذاره پول بیاد تو زندگیت. تا این باور رو با امید خدا تغییرش بدیم و این اهرام رنج و لذت رو بچه تو جلسه بعدی حتما خیلی مطالب عالی براتون گذاشتم و تمرینی که دونه دونه من توی این تمرین میخوام خودم باهاتون تمرین کنم و اینو درستش کنیم که برای خود منم این مسئله درست بشه و ایشالله بریم برای تیم ملی دیگه. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اون هم برگشتن به اصل و اصالت حقیقی خودمونه که اونو زندگی کنیم و این باورها رو از خودمون برداریم. پیروز و موفق باشید، خدا نگه دارت. موسیقی